شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که میتونم باهاتون تماس بگیرم. اول از همه بابت برنامه های خیلی خوب و آموزندتون، برای اینکه وقتتون رو ما میدین ازتون کلی تشکر میکنم. دختری هستم 34 ساله، 6 سال هستش که ازدواج کردم، 9 سال هستش که همسرم رو میشناسم. براتون خیلی خلاصه بگم، همسر من یه سری خوبی هایشو که از ابتدا بگم، آدم راستگو و صادقیه، سالمه، هیچ گونه حبیت هایی که باعث مریضی یا اعتیاد یا هر چیز دیگه باشه نداره و همسر فیتفولی بوده به من. از ابتدا دوستی ما با صمیمیت و عشق بوده، ولی ما از نظر خانوادگی از ابتدا با هم خیلی متفاوت بودیم و یه مقداری دوران کودکی متفاوتی نسبت به من داشته. مسائل و مشکلاتی در خانوادهش بوده بین پدر و مادرش که نسبت به من در یک محیطی سرد و ناآرام تری بزرگ شده. از ابتدای این رابطه کلن اینجوری که میخوام براتون بگم اینه که خانواده من یه جورایی از طریق نصیحت و صحبت با من میخواستن به من بگن که ما با هم دیگه زیاد مشترکاتی نداریم از نظر خانوادگی، ولی خب من تصمیم خودم رو گرفتم و الانم به این نتیجه که رسیدم که یک تصمیم برای جدایی دارم، تصمیم خودم هستش و میدونم که یه سری مسائلی رو خب منم اشتباه کردم و حالا به این نتیجه گیری که رسیدم به این دلایل هست.
صبر کنید بذارید. اولا ایشون چند سالشونه؟
35 سالشونه آقای دکتر.
خب هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من دبیر دبیرستان هستم، همسرم هم رشته جغرافی خونده و at the end نقشه بردار.
اون وقت فرزندی دارید یا نه؟
نه، هیچ فرزندی ندارید.
خب شما که 3 سال قبل از ازدواج ایشون رو میشناختید، 6 سال هم از ازدواج که اول به من میگید خب این شناسایی ها برای این که رابطه سالم خوبیه کافی نبود، حالا به این نچستید، اتفاق خاصی هم که نیفتاده، چرا نظرتون رو عوض کردید؟
آی دکتر، ما وقتی که با هم دیگه آشنا بودیم راجع به مسائل فرض کنیم همین بچه دار شدن صحبتی می‌کردیم و من فکر کنم شاید من در اون موقع خودم رو هنوز درست نمی‌شناختم و نمی‌دونستم که ممکنه نیاز به بچه دار شدن در من بیدار بشه و یکی از مسائلی بودش که ظرف 2 سال گذشته ما همش راجع بهش گفتگو داشتیم که اون میگفت من نظرم از روز اولین بوده که بچه نمی‌خوام، هنوزم بچه نمی‌خوام. بعد در ضمن آقای دکتر، ظرف این مدتی که ما با هم مریض بودیم شوهر من همیشه صحبت از این میکرد که من میخوام 7 سال کار کنم بار خودم ببندم و من همیشه وقتی ازش سوال میکردم که اینو برای من توضیح بده به صورت خیلی کلیری برای من توضیح نمیداد و من منظورش رو متوجه نمیشدم. حالا ظرف 6 ماه گذشته که اصلا کارشو به طور کامپلیتلی کویت کرده، ما هر دو یک درآمد تقریبا مساوی داشتیم، زندگیمون رو داشتیم جلو میبردیم، ولی اون ظرف 6 ماه گذشته که کارشو کویت کرده و تقریبا نزدیک 1 سال، 1 سال خورده ای بود که همش برای من یه صحبتهای خیلی خاصی میکرد که من از این کارهای 9-to-5 خسته شدم و من از این زندگی متریالیستیکی خوشم نمیاد. و بعد جدیدن ظرف 6 ماه گذشته همش به من میگه که من میخوام مثل یه مینیمالیست زندگی کنم و خلاصه شرایط شغلی که میتونیم هر دومون همینجوری خوب جلو بریم رو هم حتی زیاد بهش علاقه نداره. توی این مدت ازدواجمون یه بیزنسی رو برای خودش جایی شروع کرده بود که ما سر اون بیزنس با هم دیگه خیلی مشاجره داشتیم، اون بیزنس به موفقیت زیادی برخورد نکرد، مجبور شدیم که اونا رو بفروشیم. الانم دوباره به یه مرحله که میگه تو انقدر نگاتیو هستی و به من فیلینگای نگاتیو میدی راجع به بیزنس کردن من و اینا، من میخوام برم بیزنس جای برای خودم بد اند بریکفاست رو شروع بکنم و اصلا نمیخوام که تو اینم اصلا این باو باشی یا بخوای به خاطرش استرس به خودت بدی و نگرانی باشه. و ولی من این بیزنس 2 سال طول میکشه، من تا 2 سال سر کار نمیخوام برم و ببینم این به کجا میرسه و اگه موفق نشه که
نفهمیدم پان چه کار میکنن ایشون که 2 سال سر کار نمیرن، یعنی چی؟ نفهمیدم.
منم نمیدونم آقای دکتر، منم همش همینو میگم کار تخصصی رو که نمیشه آدم رها کنه. میگه نه من اصلا دیگه هیچ وقت به این کار بر نمیگردم. بعد آقای دکتر رشته این بالاخره اینجا میدونین که در کانادا و آمریکا لایسنس های لازمه، من الان 6 ساله باهاش میریدم، خلاصه به پوش من و گفته های من هی انقدر که من پوش کردم تا این بره این امتحانات لایسنس پروفشنال انجینیرینگش رو بده و بگیره و همیشه هم به من میگه که من اصلا این لایسنس به هیچ دردم نمیخوره و اصلا برای من این چیزا تو زندگی مهم نیست. و
شما من بگید ایشون فرزند چند من عزیز؟
فرزند اولن آقای دکتر.
چند تا خواهر برادر داره؟
2 تا برادرن، برادر 6 سال از خودش کوچیک‌تره.
شما چندمی هستی؟
منم بچه اول هستم، یه برادر دارم 6 سال از من کوچیک‌تره.
خب شما چرا مادر ایشون شدید؟ شما حرفایی که میزنید حرفای یه بچه تخسیه که مدرسه نمیخواد بره، درس هم نمیخواد بخونه، همو هم نمیخواد. شما من بگید که اینو متوجه نبودید که شما این چیزی هم که درباره راستگویی و فیتفول بودنش رو میگید به خاطر اینکه شما مشکلتون با مرد، ترستون از اینه که بهتون وفادار نمونن، خیانت نکنن، ایشون بی ضرر و بی خطر بوده. ولی نمیخوام بگم ایشون، ولی آدمای بی ضرر و بی خطر بی فایده هم هستن.
بعد آقای دکتر این قضیه مینیمالیست و اینا که به من میگه و نمیخوام کار کنم، مثلا یه شرایطی رو الان به من میده، من اصلا متوجه نمیشم، بهش میگم آخه مگه آدم اینقدر شرایط و قید و بند و اینا میذاره برای هر تصمیمی که تو زندگی میخواد بگیره؟ مثلا زمانی که با بچه مخالفت میکنه، این دنیا دنیای خیلی بدیه و یه بچه بیاری تو این دنیا که چی بشه و بچه ها به دنیا میان بعضیشون از مریضی های بد میمیرن و این نهایت خودخواهی آدم هاست که میخوام بچه بیارن. و دیگه حرفای دیگه که به من میزنه، یه بچه میخوای بیاری پرادکت آف سوسایتی و $300,000 بچه خرج داره و همش این اکسکیوز ها. و
چون که میخواد متریالیست نباشه. نه ببینید عزیز، اون حرفای خیلی بی‌معنی است. این که آدم بچه بیاره به این دنیا دنیای بدیه، همین آدمایی که تو این دنیا هستن همین دنیای بد جز میمار باشن و خودکشی کنن میخوان بمونن. پس هنوز زندگی هدیه است به یه موجود. وقتی به وجود اومد، ببینید که پرت و پرور شما راجع به دیگران که میتونه تصمیم بگیره. بعد از اون ایشونی که معتقدن دنیا جای بدیه، بعدن میخوان بیکارن باشن، بعد متریالیست نیستن، پس چجوری میخوان غذا بخورن یا احتمالاً به اون دارن. حالا سوال من این است که
درست.
شما چه چیز مثبت توی ایشون دیدید که باشون ازدواج کرد؟
همون به اصطلاح چیزایی رو که اول به شما گفتم.
آخه اونا که نبودن عیبه، اینا که حسن آدم نیست، کسی دروغگو نیست، اینجوری بهش نگاه کنی خائن نیست، ولی آدم با این نیستا که یه رابطه رو هست نمی کنه. شما ببینید عزیز، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
ایشون اگر بشگید ما میخوام جدا بشم، حرفشون به شما چیه؟
من بهش گفتم آقای دکتر چون این بحث جدایی 1 سال پیش اومد برای اولین بار، من خیلی از نظر احساسی مشکلی فکر کردم، هیچ نوع ساپورتی از این نمیگیرم که مثلا میخواد کارو ول کنه. خب بالاخره ما هر دو سر زندگی رو با هم از ابتدا از هیچی شروع کردیم و این به من میگه که مثلا من دیگه نیازهام برطرف شده، به استانداردی که میخواستم تو این زندگیم رسیدم، از این به بعدم من مثلا بتونم سالی $15,000 خرج خودمو در بیارم، این کافیه برای من. و تو هم که شغل خودتو داری، کار خودتو داری، رو پای خودتی، به من احتیاجی نداری. و مثلا بحثایی میکردیم راجع به همین کارش و همین شغل و بیزنس و این چیزا، و حتی مثلا راجع به یه آیدیای کوچیک خونه عوض کردن ما با هم کلی.
نه شما حاشیه نرید، ببینید همین کار شماست که به اینجا رسید. سوال من راجع به طلاق بود.
بله، یک سال پیش من بودم که صحبتشو پیش آوردم و بهش گفتم که من میخوام تکلیف زندگی خودم بدونم. آقا جان یه سری مسائلی هست، اینا رو با من کلیر توضیح بده، من بهت وقت میدم یک سال به من بگو من چه کنم. و از بعد یک سال که من دیدم هیچ فرقی در این کانورسیشن ها پیش نیمده، من تقریبا دو ماه پیش بهش مطرح کردم که من فکر میکنم ما هدف و جهتمون با همدیگه توی زندگیمون یه مسیر نیست و من میخوام که جدا بشم. به من گفتش که من تصمیمتو میپذیرم، به تصمیمت احترام میذارم، خوشحالی تو برای من مهمه، من هر تصمیمی که تو بگیری به این تصمیم احترام میذارم. هیچ کاری نکرد آقای دکتر برای اینکه مثلا خودشو بخواد تغییر بده. ما 5 جلسه با هم دیگه کانسلینگ رفتیم که البته زیاد از کانسلرم راضی نبودم، برای اینکه فکر میکردم که یعنی من خودم مشکلات خودم رو میدونم از نظر اخلاقی و شخصی چه مشکلاتی خودم هم دارم، آگاه هستم، ولی احساس میکردم توی این 5 جلسه که ما رفتیم اون آقا به من میگفتن که مثلا در واقع مشکل تو هستی، تو باید کنار بیای و
نه مشکل تو هستی کنار بیای. یعنی اگر یه مردی گفت سر کار نمیخوام برم، با مایی نزدیک $1,000 خودم میتونم زندگی کنم، یه زن باید بیسته با مایی $1,000 اون به $1,000 خودش زندگی کنه؟
بله. تازه آقای دکتر من خودم شغل خوبی در کانادا دارم، شغلم استیبل، شغلی که الان 8 سال من توی کارم کار کردم، سابقه دارم، شغل بدی نیستش.
حالا شما برای چی موندید؟
من آقای دکتر تصمیمم رو گرفتم فقط به خاطر اینکه به سخنهای شما خیلی باور دارم، میخواستم که با شما اینو مطرح کنم ببینم شما نظرتون چیه. شما به نظر شما تصمیمی که من گرفتم منطقیه؟
من نمیدونم عزیز. آخه ببینید عزیز، این حرفای شما هیچ کنونش همخوانی با هم نداره. شما با یک کسی ازدواج کردید به بیدلیلی، بعد از اون 6 سال تو این رابطه موندید، بعد ایشون از 1 سال قبل شما گفته، شما میگید من 1 سال به تو وقت میدم، مردم یه هفته هم به هم وقت نمیدن که تکلیفشون روشن بشه. بعدش میگید یه مدتی گذشت، 2 ماه قبل بهش اینو برگه، ایشون کسیم واکنش نکنه، خود جدا بشیم. داستانی که من به تصمیم تو احترام میذارم یعنی برو. هی من کاملا با طلاق موافقم، شما نمیدونم چرا به لغت تصمیم کار داری. بعد میگیم خب ایشون نمیخواد با شما زندگی کنه،
ولی با لغات خیلی بازی میکنه آقای دکتر. مثلا به من میگه که من تصمیم تو پذیرفتم و به تصمیم احترام میذارم و شادی تو برای من مهمه، ولی من مطمئنم که تو 2 سال دیگه از این تصمیم که گرفتی پشیمون میشی. یا اینکه مطمئن باش که
ببخشید صبر کنید، این حرف معنی داره برای شما که فکر کنید ایشون یه چیز دیگه داره میگه؟
نه آقای
شما اینو شما دیگه دنبال بازی و بهانه میگردید که بگید پس به این نتیجه میرسم که او با جدایی مخالفه. یه مردی در قرن 21 تو کانادا به شما برمیگرده میگه من نمیخوام کار بکنم و میخوام با مای $15,000 زندگی کنم، یعنی مای تقریبا $1,200، بعد به شما میگه که تو اگر از یه همچین مردی جدا بشی بعدم پشیمان میشی، بچه هم از تو نمیخواد، بچه هم نمیخواد، وقت شما این رو به این حساب بگیرید که نه پس با جدایی مخالفه، پس او با جدایی مخالفه. ایشون هم چه حرفی نزده؟ ایشون چجوری به شما بگه برو؟ بنابراین شما خودتون رو بی خودی فریب ندید عزیز. شما من میگید من میخوام جدا بشم، این تصمیم شماست. ایشون از حرفاش معناش این است که اصلا جدایی براش مهم نیست. بعدم حرفش این است که تو پشیمون میشی، من پشیمون نمیشم.
من پشیمون نمیشم دقیقا. بعد مثلا ما توی این مدت 2 ماهه 1-2 مرتبه همدیگر رو دیدیم، تنها چیزی که مثلا برای سپورت به من گفت این بود که ما میتونیم هرچی که داریم ما بفروشیم بریم یه جایی مثلا خیلی خارج از شهر، یه جایی مورگیج فری رو بخریم. من هدفم اینه که یک زندگی مورگیج فری رو بدون دت داشته باشم و نیازهای منم خیلی مینیماله، و بعد اگر اینجوری باشه و این شرایط رو انجام بدیم من 2 سال دیگه میتونم به این فکر کنم که ما با هم بچه بیاریم. اصلا هیچ چیزیش به نظر من ریزنبل نیست توی این صحبت.
اصلا حرفا معنی نه، این چه ارتباطی داره؟ من میخوام برم یه زندگی محدودی رو برای خودم درست کنم که شدنی نیست و مال یه آدم افسرده است، یه آدم در حقیقت، حالا ایشون که نیفتاده تو مسائل عرفانی و احساسی و عاطفی و هوایی.
والا آقای دکتر چرا یه نوع میگم که یه مقداری حالت مینیمالیستی و اینا،
نه مینیمالیستی زم کنم، نه
رومی میخونه. بعد مثلا من تو عمرم از ماهی که باهاش آشنا شدم و دوست شدیم و ازدواج کردیم عشقشو ندیدم، ولی مثلا رومی میخونه، هق هق گریه میکنه، میگه هیچ که حرفای منو مثل رومی نمیفهمه.
نه دیگه ایشون دیپرشن
بودا میخونه و میگه که بودا ببین میگه که دنیا و اشیا همه چی بی ارزشه، به دنیا و اشیا و آدما دل نبند.
ولی گفت من نمیدونم به چی با دل بست. حالا دلی که خودش اشیاء را علاوه یه چیزی هم ببندی، پرت و پلاس دیگه، این از پر از تضاد و تناقض. من آدمی است که دنبال بهانه میگرده، نه کار بکنه نه مسئولیت زندگیشو بپذیره. همین
بله،
یعنی قبول نمیکنه دنیای جان.
سیدی های چرا ازدواج چرا طلاق شما رو گوش دادم آقای دکتر، خیلی از پوینت هایی رو که مثلا من اونجا گوش دادم شبیه برای مسائلی که شما میگفتی، مشکلاتی میگفتی، خیلی شبیه چیزایی بود که مثلا از این میشنوم به من میگه.
در حال عزیز، شما اگر میخواید واقع بین باشید، معلوم ایشون کجا ایستاده و شما کجا ایستاده. فقط اشکال من این است که شما 36 سالتون، قرار نیست بی خودی وقتتون رو همینجوری بگذرانید اگر میخواید صاحب فرزند
بشید.
درسته. نمیخواید که نمیخواید. به هر حال با کسی هم صحبت کردنتون با ایشون، اگر ایشون از این حرفا میزنه، یعنی من نمیخوام با کسی زندگی کنم، من میخوام در خلوت خالی تنهای خودم باشم.
بله، حتی به من یه دفعه گفتش که I'm in solitude with myself.
اوکی، پس چی میگی؟ دیگه شما پیام به این مشخصی، شما دنبالت تفسیر و تعبیر این هستید که به شما میگه دو سال بعد پشیمان میشوی، گویی ایشون مثلا غیبگوان یا پیشگوان. بنابراین شما، انتخاب با شماست عزیز، ولی پاسخ ایشون و نگاه و نظر ایشون و میل ایشون به حل مسائل و رفع مشکلات هم به نظر من روشنه که همچین تصمیمی نداره. انتخاب با شماست. به حال مواظب خودتون باشید.
ممنون آقای دکتر. میتونم فقط یه سوال کوچیکی در این انتها، همین که راجع به سن من گفتیم، من 34 سالمه و خیلی دوست دارم که فرزند داشته باشم و الان که شرایطشو ندارم، بعد رو خودم کار کنم، با خودم، با زندگی با خودم دوباره برگردم، ولی اگه من تصمیم داشته باشم که مادر بشم و توی این مدت کوتاهی که دارم شرایطی برای من مهیا نشه که من با یه کاندید مناسبی آشنا بشم، آیا شما نظرتون راجع به آپشنایی که اویلیبل هستن برای یک خانم که بتونه تغییر
کنه؟ اصلا به اونا فکر نکنید. ببین، باز رفتید دنبال یه باز. شما فعلا مسئله این زندگی مطرحه و دوم اگر در این زندگی نماندید، ماجرای ازدواج بعدیتون مطرحه و بچه هم با اون میاد. نه الان. اوکی. اصلا فکرشم نکنید.
ممنونم آقای دکتر برای گفتگو و برای نصیحتاتون.
خواهش می‌کنم. لطف دارید. قربان
شما، روزتون بخیر.
شنگ و نجبان با ما باش.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین ماست.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یا همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید. صداتون خیلی آهسته است، میتونید بلندتر یا نزدیک گوشی صحبت کنید چون از راه دور میرسه. امیدوارم رو سپیکر یا بلندگو نباشه.
الان خوب شد؟
الان خیلی خوب شد، ممنونم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یه سوالی در رابطه با مادرم دارم ازتون. مادر من یه خانم فرهنگی بازنشسته هستن، ولی از زمان جوانیشون، حالا الان که حدود 60 سالشونه، ولی سوال من از زمان جوانیشون تا حالا، از زمان جوانی تا حالا اخلاقشون اینطوری بوده که برای خودشون سخت پول خرج میکنن، ولی برای کسایی که احتیاج دارن خیلی راحت پول کمک میکنه. آیا این میتونه همون مهرطلبی باشه که شما تو صحبتاتون میگین؟
البته با یک دور علامت و نشانه نمیشه یک شخصیت رو تصویر کرد. به همجاست که من برای شخصیت مهرطلب 60 تا صفت و ویژگی قائل هستم، ولی معمولا وقتی یه فردی معمولا خودش رو لایق و قابل ندونه و برای خودش ارزش و اهمیتی قائل نباشه، هم یه گرایشی به مهرطلبی پیدا میکنه، هم برای خودش وقت و نیرو و انرژی رو نمیگذاره، ولی برای نمایش به دیگران این کار رو میکنه. در این حال ممکنه صبر کنی، در این حال ممکنه به یه مرحله ای از به اصطلاح کم نیازی، نمیگم بی نیازی، رسیده باشه که به این موضوع در زندگی خودش اهمیت نده، ولی چون برای دیگران مهمه برای اونا این کار رو بکنه. به همجاست که نمیدونم به کدام سمتش بیشتر میشرب. تازه این دوتا گزینه تنها نیست. حالا هر جور میخواد توصیف بیشتری راجع به مادر بفرمه.
ببین اصلا نمایش نه، به شدت تحریف میکنه از نمایش. خیلی از اوقات میگه که مثلا یه خانمی میخواد ازدواج کنه، وضع مالی خوبی نداره، دختر پسر جوونیه، میگه من صحبت میکنم براتون وام میگیرم، واماش خیلی قسطاش، و اون رو از خودش میده، سعی میکنه خودشو نمایان نکنه. اتفاقا میدونی اینجور مادری میگم یه بچه هایی میخوان تحصیل کنن، این بچه ها برای مثلا ادامه تحصیل به دانشگاه یا دانشگاه آزاد یا جاهای دیگه که پول لازم دارن بهشون پول میده، باز همینطور بهشون میگه که شما به فلان شماره پول رو واریز کنین، من براتون وام میگیرم، من ضامنتون میشم، در حالی که از خودش پول میده. بعد این که خرج خودش نمیکنه، نه که اصلا خرج خودش نکنه، ولی الان مثلا اگر بدونه یه دختر رو پسر میکنه ازدواج کنه، همین چند وقت پیش این اتفاق افتاد، برای خودش مثلا اون لباس به اون گرونی رو نمیخره، ولی برای اون دختر خانم که مثلا میگفت این پدر و مادر نداشته، حالا باید گرونترین لباس رو من براش بگیرم و اینا، ما هرچی بهش اعتراض میکنیم بچه ها که تو این روش سلطه
اصلا گوش نمیدید. نه آخه شما آخه مطمئنی؟ نه ببینید عزیز، شما در حالی که یه چیزایی رو با مثبت میگید بعد بهش میگید به عنوان کار منفی نکن. بذارید چند تا مسئله رو حل کنیم. چرا عرض میکنم موضوع پیش رست؟ آدم مهرطلب غرورش رو از طریق تواضع و فروتنی و نادیده انگاشتن خودش ارضا میکنه. یعنی ببینید باز میگم گیر مسئله اینجاست، یعنی روزی که من مهرطلب باشم از طریقی که هیچی نگم، خودم رو ناچیز بدونم، به روی خودم نیارم، اگر استادی هستم یه شاگردی رو بگم از من دانشمندتره، یعنی از این طریق پاداشیست که آدم مهرطلب برای غرور و خودخواهی خودش از طریق تواضع و فروتنیست. اینی که اون تواضع و فروتنی و دست به سینه استادن و لا راست شدن ها علامت بد و منفیست برای بیشتر آدم ها. این ورقه است. دومین مسئله چیز دیگه میتونه باشه که جنبه مثبت داره. من چه لباس 100 دلاری بپوشم چه لباس 1000 دلاری اصلا فکر نمی کنم حتی به اندازه 1% بهتر باشه یا فقط 1% بهتر. بعد میبینم برای یه کسی این لباسه به خاطر وضعیت زندگیش خیلی مهمتره، بنابراین من میتونم به جای لباس 1000 دلاری خودم 100 دلاری بپوشم، برای اون 900 دلاری که سره حتی بیشترش یا کمترش رو بدم به یک کسی دیگه. این میتونه جنبه مثبت داشته باشه، برای که برخی به بعضی از چیزها اهمیت نمیدن عزیز، برخی براشون غذاشون مهم نیست، بعضی ها به خوابشون اهمیت نمیدن، برخی از آدم ها به لباس ظاهرشون اهمیت نمیدن، برخی از آدم ها به انرژیشون که چگونه مثلا آدم ها از این بابت بسیار متفاوتن. بنابراین اولی میتونه بار منفی داشته باشه گفتی، دومی بار مثبت داشته باشه. به همین جهت است که نمیشه. اما اینکه شما میگید ما بهش میگیم و حرف شما رو بهش توجه نمی کنه، اون اولا قرار نیست توجه کنه، دو یا بگیم غلطه. حالا سوال من از شما این است که پاسخ ایشون به شما چیه وقتی سر این موضوع این اصرار رو میکنید این حرف رو میزنید؟
میگن چرا شما انقدر خودخواهید؟ شما ها که رفاه کامل دارید، رفاه نفسی رو دارید، خودتون هم بچه های فعالی هستید. من وظیفه انسانیمه، الان این مثلا دانشجو میخواد درس بخونه، خب اگر وضعیت مالیش رو ما کمکش نکنیم نمیتونه موفق باشه. بعد مثلا برای بیماران، برای دارو، به خصوص چون خودش فرهنگی بودن، برای فرهنگی ها خیلی ارزش قائلن، برای مثلا میکنن خونه بخرن، خیلی بهشون کمک میکنن. یعنی یه مقالبش نمیگفتی رو آقای دوشو میدونی، مثلا من خیلی وقت رو با خودم فکر میکنم که اخر چقدر انسانیته آدم یکمی هم باید مثلا دورندیکم باشه. میدونی چی میگم؟
نه آخه اون حرفتون خیلی، ببینید عزیز، اگر من بخوام این مطلب رو به گونه‌ای که شما مطرح میکنین به عنوان درست و واقعیت ولی دقیق ببینم، این نشانه خوبی و مهربونیشون هم میتونه باشه. به اندازه که مهرطلبی نیست، مهربانیه. مهرطلبیه که بعد مهربونی هم میتونه باشه. بعد از اون حرفی که عرض کردم، ببینید برخی از آدما به یه چیزایی که ما اهمیت نمیدن. بعدم شما ماجرای آینده رو که مطرح میکنید، خیلی از اوقات این آینده ناشی از نگرانی من و شماست، نه ناشی از واقع بینی. شاید ایشون این گونه نگاه نمیکنن. دوم این که ایشون فکر میکنن قرار نیست که گیر بیفتند و گرفتار بشن، ولی با همون کمترینم امکانشو دارن و میسازن. بعد از اون حتی ممکنه به دلیل اینکه خودشون خوبن، به دلیل اینکه خودشون خوبن، فکر میکنن عزیزان من، بچه های منم اینقدر خوبن که اگر من در شرایط بعدی قرار بگیرم اونا با کمال میل این کار میکنم، طور که من خودم این کار برای دیگران کردم. بنابراین باز میتونه نشوندنده یه زمینه مثبت خوب در ایشون باشه، چون پیچیدگی وجود انسان در همینه دیگه. یعنی ببینید من اگر آدمی هستم مثل دوست قبلی که آمدند و صحبت کردم که اصولاً یه نگاه بد و منفی دارم، معتقدم دیگرانم بد و منفی هم. اگر من کسی هستم که به دیگران کمک میکنم و از این کار احساس خوبی میکنم، معلومه که خاطرم هم مسئوله است که دیگرانم من کمک میکنم. من روزی معتقدم دیگران من کمک نمیکنن که خودم هم نکردم، برای که بسیاری از اوقات اینا مسئله پروجکشن و به نوعی فرافکنیه دیگه، یعنی اونچه که حس و احساس منه به بیرون میریزم. به همین دلیل که شما آدمای مهربون خوب رو میبینید که این نوع مواظبت و مراقبت هایی که شما میگید از خودشون نمی کنه. علتش این نیست که آدم های بیفکری هن و به آینده نگاه نمی کنن. ای بس آدم های معقول و منطقی هم هستن، ولی اولا مثل ما نگران نیستن، دوم فکر کنن با نبودن اون چیزی که همکنون براشون مهمه یا شما فکر کنین مهمه میتونن همچنان خوب زندگی کنن، سوم که امیدوار دیگر. نه سوم امیدوارن به کمک و مساعدت دیگران، یعنی که فکر کنن دیگران هم خوبن. به همین جهت است که تا به حال هرچی شما به من گفتید بوی بد و منفی علیه مادر نداشته، یعنی احتمال مهربانی و خوب بودن ایشون و یه مقداری جهان رو به گونه دیگه بهش نگاه کردن رو دارن. برای ببینید معلم ها یه ویژگی های پیدا میکنن و بعضی هاشون به دلیل اون نوع ارتباطی که با دانشجو پیدا میکنن، موضوع اصلی و اساسی اون رابطه و ارتباطه، نه اون چیزی که محتوای این رابطه و ارتباطه. و به همین جهت است که ممکنه به صورتی که شماها مرتب و منظم و دقیق به موضوع نگاه میکنید و یا یه عاقبت اندیشی دارید، اصلا در ایشون نباشه. چون یادتون باشه آدمای خوب سالم آدمای نیستن که خیلی مثلا به دنبال مطمئن شدن از آینده شونن، یعنی ای بسا بیمه ندارن، ای بسا به اون اهمیتی نمیدن، چون اصلا اون نگاه نگاه منفی نیست. در حالی که آدمایی که بدبینن منفیان، خب همیشه به دنبال نوعی حمایت هستن. درسته ممکنه در همین بدبین بودن مشکل برای خرید بیمه داشته باشن، ولی اگر بتونن موضوع جدی بگیرن و نگرانشون کنه این کارو میکنن. ولی این از سر خوشبینی و خوب بودن و مثبت بودن نیست. و به همین جاست که شرکت‌های بیمه به نظر من بیشتر از آدمای نگران بهره میگیرن تا آدمای آرام و مطمئن.
آقای تو به بعضی موارد اینقدر با مادر من بعد برخورد میکنن افرادی که ازشون حمایت میبینن که ما ناراحت میشیم، میگیم مثلا شما اینا رو یه خانواده بودن، همین اخیراً اینا هم مستقل نجات پیدا کردن، صاحب خونه شدن. چقدر آقای دوستو خدا میدونه مادر من به اینا کمک کرد، ولی اینا به قدری بد رفتاری کردن، حتی به مادر من توهین کردن، حتی به مادر من نوع خیلی بدی که برادر
چرا؟ نه چرا؟
گفتن که شما اصلا خودتون این آقایی که حاج آقایی رو که شما میدید که به ما کمک کردن، اون به ما بیشتر از اینا داده، شما کمتر دادید. اصلا حاج آقایی وجود نداشت. مادر من گفت یه آقایی هست خیلی مرد خیلی، من از اون برای شما میگیرم، برای اینکه میخواد اینا توی ارتباطاتشون به قول خودش. البته مادر من یه خصوصیت دیگه‌شون اینه که خیلی سالهای طولانی مولانا و حافظ و اینها رو میخوندن و تدریس میکردن، خیلی تو معنویات هستن. بعد من وقتی که دیدم اینا اینطور گفتن خیلی ناراحتم، برادرم خواست بره با اینا برخورد کنه. مادر من گفت من اصلا نیومدم فرهنگ اینا رو ببینم، من نیومدم سواد اینا رو ببینم، من نیاز اینا رو دیدم. این دختر جوان داره، پسر جوان داره، شما نبودید.
خب این حرفی است که حرف مادر خیلی خیلی درست است. ببینید من شما خوبی میکنیم، ولی نباید انتظار خوبی از همون آدما داشته باشی. خب در اون صورت حتی توهین کنن، آخه شما توهین میبینید، شما توهین نمیبینید، ایشون اون توهین رو حمله بر نادانی و بیماری اونا میدونه. اون موقع چی؟ شما ببینید، شما تشبیه برید، مثال براتون میزنم چون تقریبا کیسی اتفاق افتاده. شما میرید تو تیمارستان، یه بیمار میاد روی پای شما میفته، دست و پای شما رو میلیسه، شما منو کمک کردید، خدا چنین کنه دعاتون میکنه، یه جوری وانمون کنه خاک پای شماست، شما به این آدم دارو میدید، یه ماهی بعد میره بیمارستان، میاد پشت خواهر مادر بهتون میده، شما خوشحال میشید. چرا؟ برای که حالا خوب شده، اون موقع مریض بود. شما که ملاکی نیست که دیگه با شما چه میکنن، ملاکی نیست که اونا چه میکنن. مادر شما اگر اینو حمله بر نادانی و بیماری و در حقیقت نفهمی اونا میگیره یا برداشت غلط اونا میگیره که حتی شاید اونا فکر کردن حاج آقا پول بیشتری داده این خانم به دلیل بدتینتی خودشون یه مقدار پول برداشت نصفشو به ما داده، حالا اصلا نه اینکه اون پول داده، خب معلومه ایشون اگر اینجوری بهش نگاه کنن اصلا اهمیت نمیده. شما با یه آدمای بدبین منفی بیمار گرفتار روبرو هستی، ولی این دلیل نمیشه که شما به اونا خوبی نکنید عزیز. بعدم به عنوان یه معلم همیشه ملاکش این بوده که من اینجا میدونم اونا نمیدونن، من کمکشون میکنم، من انتظار ندارم. به همین جهت است که نیچه جمله قشنگی داره، میگه بدترین مجازات، با جمله اینجوری گفت، بدترین مجازات یک استاد یا یه معلم این است که شاگردانش در شاگردی او بمونن. یعنی شرطش اینه که از او جلو بزنه. اون وقت است که معلم میتونه خاطرش خواسته باشه کارشو درست انجام داده، چون شاگردی بهتر از خودشو بار آورده. مادر شما اگر فرض کن کار خوب خودشو میکنه که منتظر نیست اونا کار خوب در مقابلش بکنن، یا همطور که ایشون خودشون به درستی اشاره کردن اونا رو بخوان عوض کنه. خب اگر اینجوری باشه که با یه نیت و حتی خودخواهی همراه عزیز که من به شما کمک کنم برای که به شما یاد بدم ببین خوبی چقدر خوبه، خب این که تازه دارم برای خودم امتیاز میگیرم. ایشون میگه من کار خوب خودم رو میکنم، اونا کار بد کردن، متاسفم برای اونا که کار بد کردن، نه برای متاسفم برای خودم که کار خوب کردم یا من انتظار کار خوب از اونها رو داشتم.
آقای دکتر یه مشکل دیگمون میدونیم چیه؟ الان اینه که شما فرمودی خب کاملا درست و منطقی، خودشون برای دل خودشون کار رو میکنه، اینطوری بزرگ شده، افکار خوبی داره، بسیار خوب. اما الان یه منزل خیلی گرونی دارن مادرم، یعنی زمین بزرگیه، اینو میخوان بفروشن، گذاشتن که اینو بفروشن و اینو مدرسه بسازن تو روستاها. خب ما خواهر برادرها چی؟ ما مگه حق نداریم؟ مگه نه اینکه ما یه انگیزه بودیم شما خوب کار کردیم؟
نه نه نه، شما حالا لطفاً حکم طلبکارتون صادر کنم. شما هیچ پدر و مادر هیچ حقی رو بچه ندارن، بچه هم هیچ طلبی از پدر و مادر ندارن که حق شماست. نه اصلا به خاطر قدم مبارک شماست که ایشون بلیط بخت آزمایی بردم ولی به شما مربوط نیست. حالا دیگه تکلیف روشن شد. حالا دیگه شما من میگید با این کار ایشون موافق نیستید، میفهمم. شما من میگید این در حقیقت در یه شرایطی که شاید خودشون ماها احتیاج داشته باشیم این کارو بکنن، به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه رو میتونم بفهمم، ولی اینکه ما حقی داریم نه. بچه‌ها هیچ حقی در پدر و مادر ندارن که بگن پدر و مادر ما باید، اونم بعد از بزرگسالی، اونم نه به عنوان وظیفه و مسئولیت پرورش تعلیم تربیت، 100 تومانی که دارن به بچه‌هاشون بدن. نه، پدر و مادر هم چی؟ یعنی بچه هم چی حقی روی آنچه که پدر و مادر داره نداره. اونا وظیفه‌شون بزرگ کردن شما بوده در حد ممکن، همونطوری که اونا یه حقی تو زندگی شما ندارن. چون من همیشه این رو مشخص کردم، یکی از اون گرفتاری‌های فرهنگی ماست. بنابراین ایشون ممکنه کارشون غلط باشه، ممکنه کارشون بد باشه، ممکنه اشتباه کنن، ممکنه متوجه اهمیت موضوع نباشن، ممکنه که کارشون از سر خشم و قهر باشه، همه این چیزا ممکنه، من اونو رد و نفی نمی کنم، ولی شما هم حقی در اون نداره. ملاک شما
یه میلی که از پدرشون رسیده قسمت کردن برکدوم یه مقداری دادن، حتی من خیلی روک برم که بسا حتی اگه ناراحت میشم ازش میتوار کرد. خب شما اصلا برای مردن خودتون، خب شما اصلا نگران مردن من نباشید، من بمیرم شما شهرداری هم حتی صدا نکنید، هیچ میاد من میبره خواهد من مردن که مهم میزه.
نه دیگه آخه شما ببینید، شما هم دارید کم لطفی میکنید، دادن با یه مادری که زنده است رجوع مردن حرف بزنه برای که فکر مردن نمیکنه. نه شماها رو نه دوراندیشی نیست. حالا نه ببینید، به نظر من این بحث رو به اونجا کشیدن درست نیست. یعنی الان متوجه میشم که این بیشتر ناشی از یه نوع نگاه متفاوت شماست از ایشون به زندگی، ولی نظر ایشون رو درست‌تر از شما میبینم. بنابراین کار به کار مادر نش بشید، من راجع به مرگ و میره کسی هم باش حرف نزنید. من رو خوشحالم با تو صحبت کردم.
خودت که من خودشم مانم حالش
به عمل رو خراج کنم. آره دیگه. برحال واظب خودت باشی.
ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه. شنگ رجمن با ما باشی.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قرار قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ای بلا
ماشالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیدا شد.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در آتلانتا، نیویورک و هیوستون. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی، 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، میکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفیشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول اینکه تشکر میکنم از وجود پر از برکت و مهربونتون.
لطفاً.
و همینطور از اینکه زبان فارسی رو خیلی پاس میدارید. واقعا وقتی که من گوش میکنم به صحبتهای شما، غیر از اون جنبه های در واقع روانشناسانه ای که شما ارائه میدین این فارسی حرف زدن شما انقدر زیباست که بسیار لذت بخش. من خودم چون به شاهنامه خیلی علاقه دارم و زبان فارسی رو خیلی دوست دارم، واقعا خیلی لذت میبرم از حرف زدن شما.
شما لطف و محبت داری، سپاسگزارتون هستم. بفرمایید
آقای دکتر. من یه سوالی داشتم راجع به زودباوری. البته این سوال فقط سوال من نیست، سوال دختر خاله من که در ایران هست و ایشون پزشک متخصصه و به برنامه های شما گوش میده. بعد ایشون هم در واقع ایشون من تماس گرفت، گفتش که از دکتر هولاکوی این سوالو بکن و سوال خود منم البته بود و میخواستم بهتون بگم که حالا من خودم خیلی الان باهوشی نمیدونم، گرچه که دوتا مدرک فوق لیسانس دارم، ولی واقعیتش خیلی خودم باهوش نمیدونم، ولی دختر خاله من بسیار باهوشه، یعنی بچه هاشم تیزهوشان درس میخونن توی ایران، ولی ما هر دو اصولا خیلی آدم های زودباوری هستیم و گوله خیلی آدم ها در زندگیمون خوردیم و میخوریم. حالا خیلی بهتر شدیم با توجه به سنمون، تجربتی که کسب کردیم و با توجه به آشنایی با برنامه های شما خیلی موثر بوده، ولی همچنان این مشکل رو داریم و من خودم شخصا چند سال پیش از شما یه بار توی رادیو شنیدم که اگر اشتباه نشنیده باشم، شما فرمودین که انفجارهای عاطفی دوران کودکی عقل رو زایل میکنه و من حالا کلا میخوام بدونم که واقعا این مسئله زود باوری و این که زود گول میخوره حتی کسایی که از خودش ممکنه خیلی کم سن تر باشن، این دلیلش چی میتونه باشه؟ یعنی حداقل یکی از دلایلش چی میتونه باشه؟
ببینید عزیز، میشه به موضوع دو سه گونه نگاه کرد، اتفاقا به هم مرتبطن. شماره یک، ما میدونیم که در 14 ماه اول زندگی اگر شرایطی فراهم باشه که 9 تا مورد اصلی و اساسی است، تولد راحتی داشتیم، دردی در کودکی نداشتیم، پدر مادر بلافاصله ما رسیدن، همیشه در دوران بیداری مادر ما کنار ما بوده، اقلا یه چیزی نزدیک 8 ماه از مادر و یا در آغوش مادر شیر خوردیم، روزی 2-3 ساعت مک زدنمون سر جای خودش بوده، نوازش یا استروک تمام مدت وجود داشته، در خانه مهربانی بودیم و ضمناً یه نفر از من مواظبت و مراقبت کرده، یعنی این 9 تا چیز اگر جمع بشه در من یه حالی رو به وجود میاره که مهمترین صفت انسانی رو داره و اون مهمترین صفت انسانی اطمینانه، تراسته. حالا آدمی که چنین شرایط خوبی در کودکی داشته میتونه به این نتیجه برسه که جهان یک گلستانه، و آدمی که چنین شرایطی رو نداشته به این نتیجه میرسه که جهان یک خارستانه. بنابراین شما تبدیل میشید به آدمی که جهان رو گلستان میبینید، معلومه که افراد دیگر رو هم گل میبینید، با بوی متفاوت، شکل متفاوت، رنگ متفاوت، ولی همه گلند. در حالی که کسی که آسیب رو خورده به این نتیجه میرسه که جهان خارستانه. حالا اما نگاه اول که جهان گلستانه نگاه سالم سازنده ای نیست، نگاه درستی نیست که جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن، برخی خار ندارن و بنابراین هیچ وقت به شما آسیبی نمیرسونن، برخی کمی شما رو آزار میدن، برخی کمی بیشتر، 500 تا یه دونش بد جوری آدمو زخمی میکنه، از هر 3000 تا میکش میزنه میکش. این واقعیت. بسیاری از مردم هستن که به دلیل شرایط خاص این قسمت دومه که برخی از گلها خار دارن رو در صحنه ذهنشون نبرن، چون شرط سلامت روانی اینه که بگیم جهان یک گلستانی است که برخی از گلها به درجات مختلف خار دارند. این که ما بگیم جهان یک گلستان است و تمام، حرف درستی نیست، این نگاه واقع بینانه است و گرفتاری است. همینجا یه موضوع دیگری مطرحه. اگر من بیشتر از 4 ساعت در روز مک زدم در 14 ماه اول، یا متاسفانه مادر من به من 2 سال و نیم و اینا شیر داده، اگر من کمتر از 1 ساعت مک زدم، مادر من شیر نداده، شیشه شیر بوده، سوراخ شیشه شیرم گشاد بوده، یه احتمال دیگه وجود داره و من تثبیت دهانی پیدا کنم، اورال فیکسیشن. من اگر تثبیت دهانی پیدا کنم 4 تا ویژگی روانی باش بیاد: 1 وابستگی، 2 بسیار پرتوقع و پر انتظار بودنه، 3 مقدار حالت سرکزم و یه مقداری نیش زدن داره، اما یه چهارمی است که فوق العاده مهمه: I'm gullible. من ساده ام، من زود گول میخورم، من یک کمی همه چیز رو در اون حد و سطح باور میکنم و موضوع عجیبی سالی تو سیستم منه، و به همجه که خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات قرار میگیرم. به همجه است که بارها یه مادهی رو استفاده کردم برای که چاق بشم یا لاغر بشم که هیچ کدوم از اینا از نظر علمی جایگاهی نداشته، ولی اون critical mind رو در ارتباط با انسانها به کار نمیگیره. مورد دیگری وجود داره که شما بهش اشاره کردید. من اگر بین 3 تا 6 سالگی آسیب خورده باشم دو تا اتفاق میفته. یکی این که اون عقل نقاد من که قرار است اوضاع رو نقد بکنه، حالا نمیخوام بگم انتقاد، اصولا در صحنه نیست. و دوم این که اون انفجارات احساسی عاطفی وقتی که کسی با شما یه ارتباط احساسی عاطفی پیدا میکنه، حالا با انفجار خودش یا با پوشش خودش واقعیت و علم و عقل رو برای شما میپوشونه و بنابراین شما به گونه‌ای باش برخورد میکنید که گویی هیچ چیزی پشت اون ماجرا یا ورای اون وجود نداره و اینجاست که آدم میتونه گرفتار بشه. تازه آنچه که شما مثلا اشاره کردید تو صحبتتون، مثلا آدمایی که از سنشون از آدم کمتری، ماجرا این است که شما یه برداشت دارید که کسی که سنش از من کمتره معمولا توان فریب من رو نداره، در حالی که خیلی از اوقات ماجرای فریب هیچ ارتباطی به سن نداره. اتفاقا به نظر من یکی از حقبازترین گروه های انسانی کودکانه و به همجاست که یه عری میزنن، برخی از اوقات رو گریه میکنن که آدم فکر میکنه الان با خطر مرگ روبرو هستن، ولی بعدا میدید یه چیزی میخواد بهش میدید، در یک ثانیه میخنده و نشون میده همش حق بازی بود. یعنی اون عرش واقعا هیچ معنای نشینه. به این صورت میگم که آدم برخی از اوقات جا میخوره و شما تو آدم بزرگ سال حداقل با این سرعت جا به جایی و فریب رو نمیبینید. نتیجتا همه اینا میتونه مطرح باشه عزیز، ولی حسن کار اینه که من و شما قرار گولخور باشیم تا گولزن. یعنی ترجیح ما در بزرگواری ما در گول خوردن نه گول زدن، و اون زمانی که آدم ها گول زن هستن بیش از همه به خودشون گول زن. اون کسانی که به قول معروف چاه رو برای دیگران میکنن خوشبختانه ته چاه هستن، بیرون نیستن که باز چاه دیگری بکنن. به همین دلیله که من این رو عیب کسی نمیدونم. جمله آخر رو هم بگم، اگر شما خوبید و اطمینان میکنید فریبتون میدن. یعنی این مشخصه آدمی است که خوب است و اطمینان میکنه. روزی که شما آدم خوبی نیستید و اطمینان نمیکنید، آدم بدبین منفی هستید. و به همین جهت است که همیشه با این نظر که زیر هر کاسه نیم کاسه ای هست به موضوع نگاه میکنید. هر کسی که حرفی میزنه فکر میکنید نیتش، هدفش، قصدش که پنهانه و مخالف منافع شماست کجا، در حالی که بسیاری از اوقات مردمان با شما حرف میزنن، حتی یک کوششی میکنن که به نوعی برای شما خوب باشن یا برای شما خوب باشه، یا حتی از خودشون، این شنونده عزیز قبلی که اشاره کردن، مادری باشه که تازه از خودش کم میگذاره و به دیگران اون چیزی که داره میده و در مقابلش هم انتظار و توقعی نداره. بنابراین ما باید ترجیح بدیم که گولخور باشیم تا گول زد. البته بهترش اینه که نه گول بزنیم و نه گول بخوریم. همیشه گفتم نه باید خر بود نه خر سوار، بلکه مهمش این باشه که پیاده باشیم، نه طلبکار باشیم نه بدهکار، بلکه با خودمون و دیگران بی حساب باشیم. حالا این توضیحات چقدر کمک میکنه نمیدونم، اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله
آقای
دکتر، میخوام بدونم که حالا با توجه به این که هرچی با توجه به صحبت های خودتون در واقع ما هرچی واقع بین تر باشیم خب در واقع کمتر هم گول میخوریم دیگه، درسته؟ شما فکر میکنین که کدومی که از سیدی های شما رو ما باید گوش بکنیم که به اون بیشتر کمک بکنه؟
ببینید عزیز، اولا توی شخصیت بحثی که با بانوی قبلی داشتم تیپ مهرطلبه، چون این ماجرای این که لطفاً مرا فریب دهید و یا عیبی نداره من گول بخورم یا اگر دلتون خواست من رو مانند شمع به آتش بکشید منم شما رو نورافشانی میکنم، ولی خب البته پروانه شما به من بخوره میسوزونش، ولی تقصیر اونه چرا دوربر من میچرخه، آخر صبحم که بیدار میشید من مرده هستم، میتونه تو تیپ مهرطلب باشه. بنابراین اون سیدی شخصیت سالم و نرمال کمک میکنه. نگاه واقع بینانه بر میگرده به آنچه که تحت عنوان علم و شبه علم است، ساینس و سودو ساینس، که سمیناری که داشتیم که این مقدار نشون میده جایگاه عقل و اندیشه من و شما و یه مقدار اون نگاه گفتم نقاد و یا اون کریتیکال مایندی که قرار وجود داشته باشه کجاست. شما میدین من رو خط رادیو یک کمی باید واقع‌بین باشم، ولی بیش از اون باید کمی هم بدبین و منفی باشم تا شاید بتونم عیب و ایرادی که هست پیدا کنم. درست مثل یه پزشک، کار پزشک نیست که به جنبه مثبت نگاه کنه. اگه به جنبه مثبت کنه نصف بیماری‌ها رو تشخیص نمیده. ولی وقتی که به بدترینش فکر میکنه و فکر میکنه که احتمالاً چه خطری میتونه باشه، خیلی از اوقات دقیق‌تر میتونه به شما کمک بکنه. بنابراین من اگر قرار باشه آدم خوشبینی باشم، مثبتی باشم، جام خیلی میتونه مراکز تجاری، امیدوارم دوستان داونتاون اذیت نکنم، داونتاون لس آنجلس نیست، نه به خاطر کسانی که اونجا کار میکنن، به خاطر اینکه از 5 نفری که به دوستان اونجا مراجعه میکنن یکی دوتاشون قصد به هر حال بازی رو یا فریب رو دارن و بهم گرس که اگر خیلی خوشبین و مثبت باشید معمولا شما ورشکست میشید. در حالی که اگر کمی بدبین و منفی و نگران باشید میتونید در معرض همچی خطری قرار نگیرید. ولی اگر شما معلم باشید احتمالاً خوشبینیتون به شما و به شاگرداتون آسیب نمیزنه، ولی تو داونتاون لس آنجلس به شما آسیب میزنه. به همین جاست که برمیگرده به این که کجا هستی تو کجا زندگی میکنید. شما ممکنه این خوشبینی رو در ارتباط با آدما داشته باشید، این خوشبینی رو در خرید اتومبیل نداشته باشید، شما ممکنه این خوشبینی رو در خوردن غذا نداشته باشید. یه دقتی میکنید که هر جا غذا نمیخورید، اطمینانم به تبلیغات نمیکنید، ولی وقتی میرسه به موضوعای دیگری ممکنه به راحتی تحت تاثیر قرار گیرید. و به همین جاست که درجه ما از پذیرش دیگران صرف نظر از زمینه خوشبینی و بدبینیمون برمیگرده به تخصص و آگاهیمون در زمینهای مختلف. به همین جاست شما اگر جواهرشناس هستید داونتاون که تشریف ببرید کسی گولتون نمیتونه بزنه، ولی که جواهر میشناسید. ولی اگر آدم ساده ای باشید جواهرم نشناسید، اون وقت مثل من میرید تو کار دست خودتون میدارم. من هیچ وقت نرفتم چون جواهری هم نخریدم و ندارم، ولی به هر حال گفتم که وقتی ساده هستید میتونید گولم بخورید. به همین جاست که من خیلی از اوقات دوستان بهشون گفتم برو جلو آینه ببین رو پیشونه ننوشته لطفا مرا فریب دهید، چون یادمون بعدمون نمیاد فریب بهمون بدن، چون با اون فریب خوشتریم و چون فکر میکنیم تقصیر دیگرانه.
درسته آقای دکتر. شما با توی صحبتاتون چند وقت پیش در مورد کنفرانس خیشتن خیش دوباره کردین که ظاهرن داشتین قبلا، میخوام بدونم که این کنفرانس رو دوباره هم میذارید توی لس آنجلس؟
برای دوستان زیادی این دفعه که من دارم برنامه رو میگذارم برای سه‌شنبه 13 رفتیم رو حرمت نفس و اعتماد رفت. من ممکنه پنجشنبه، ولی ببینید بحث خیشتن خیش بحث خود خوده، یه بحثی است درباره خدا و درباره طبیعت و انسان، و اونجاست که مسئله خدا و روح و عالم قبل و عالم بعد و مسائلی از این قبیل مطرح میشه. خیلی ها ممکنه علاقمند باشن ولی درصدی نیستن. من دارم فکر میکنم که شاید یک کمی که فصل بگذره و دوستان تعطیلات رو پشت سر بگذارن، چون من الان سه‌شنبه کنفرانسی دارم و کنفرانس 13 سپتامبر من سه‌شنبه هم اعتماد به نفس و حرمت نفس و کانفیدنسیال فستیم، ممکنه پنجشنبه ها هم یه کنفرانسی بذارم درباره خیشتن خیش، چون یه دی دوست دارم درباره خدا و فامیل خدا و اینا یه اطلاعاتی به دست بیارم. منم چون باشون آشنا هستم گفتم یه حرفایی بزنم. احتمال گذاشتنش از حالا که مخصوصا شما رو خط رادیو هم مطرح کردید.
بله اتفاقا خیشتن خیش رو از اونجا گفتم که چون قبلا گفته بودم راجع به همین خدا و اینجور صحبت ها علاقه هم داشتم. در حال خیلی ممنون،
خوشحالم با تون صحبت کرد.
تشکر میکنم از وقتی که من دادیم و امیدوارم که هر جا هستین تندرست باشین و همیشه خوشحال باشین.
سپاسگزارم از محبت متشکرم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی،
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714 677 777-777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپرفاست اینترنت به علاوه 500 هزار وایفای هاتسپات فقط $49.99 714-677-7777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با توجه به تعاملات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با برد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خیلی ممنون. ببخشید من مزاحمت شدم، دو مرتبه نمیدونم به صبح زنگ زدم ولی آخرش یه خود وقت کم اومد. حالا نمیدونم از
کجا دو مرتبه. نه، من فقط بذارید ببینید مرفوعی که من یادمه چیه. شما گفتید 40 سالتونه، دختر وسط هستید، از یه خانواده 5 نفره، رفتید خارج از ایران دندان پزشکی خوندید، یه ازدواج کوتاه مدت داشتید، بعد آمدید اینجا با یه آقایی که از شما 24 سال بزرگتره هم خانه شدید و رفتید و آمدید و اخیراً هم رابطه به مقدار زیادی به هم ریخته، مخصوصا این که بچه هاشون آمدند و شما اونقدر جایگاه و پایگاهی ندارید. و توصیه من خدمتتون این بود که هرچه زودتر از این حالی که خودتون رو محتاج و منتظر ایشون کردید بیرون بیاید، چون از پا در میاید. 50 سال عمر جلو به شماست، برید و دنبال همون کارتون رو یا چیزی نزدیک اون رو با وجودی که مدتی کار نکردید بگیرید و روی پای خودتون بایستید تا اینکه بخواید بر دوش دیگران که بالاخره شما رو به زمین میکوبند سوار بشید. فکر میکنم این حرفی بود که با هم زدیم، درسته؟
بله دقیقا، خیلی ممنون، مرسی. دقیقا همین حرفی بود که شما زدیم، تمام همین بود. بعد فقط برای خودم یه چند تا سوال بود، چون من واقعا به حرف شما گوش میدم، هرچی شما بگین همون کار رو میخوام الان انجام بدم. فقط یه مشکلی بود که میخواستم برای خودم حل شه قبل از اینکه تصمیم بگیرم، اینه که در مورد دختری بود که این دختر شخص میومد اینجا، میخواستم ببینم که فقط خودم رو زیر سوال دارم، ببینم من احساس الان گناه میکنم، میخواستم ببینم آیا منی که مثلا 6 سال توی خونه زندگی میکردم، این حوادثی که آخر اتفاق افتاده این بوده که مثلا برای خونه میخواستیم مبلمانی چیزی بخریم، ایشون به من میگه که من با نظر ایشون باید برم بخرم، و همه بلند شدیم چند هفته پیش مثلا رفتیم به نظر این دختری که اصلا اونجا حالا یکی دو شب زیاد اونجا میمونه و میره اصلا اینجا زندگی با ما نمی کنه، ایشون باید بیاد مثلا برای یه دوتا آدم بزرگ برای خونه موب بخره، بعد بیاد تمام دکوراسیون خونه رو به میل خودش عوض کنه، میزی که مثلا ما رفتیم چندین هفته پیش ما سه ماه پیش خریدیم اومده میگه من خوشم از این نمیاد، چی گذاشتیم بریم بندازیمش دور، و پدر هر چی که اون بگه انجام میده، میره مثلا الان رفتم بالا میگم که میزو گذاشته بیرون، میگه میخوام بندازم بیرون برای اینکه دخترم گفته، و من هر چی اون بگه اونو انجام میدم، و میخواستم ببینم آیا من حقی نداشتم که مثلا تو این زندگی که بودم تو این 6 سال به حرفو بزنم اعتراض کنم، یا حق با ایشون هست و من دارم اشتباه میکنم و اصلا دختر ایشون حق داره هر کاری
خواست بکنه
و من اینجا
اصلا
هیچ کاره هستم و هیچ نظری نمیتونم بدم.
خب ببینید عزیز، این نگاه شما نگاه ویرانگری قربونه که زندگی تو دور محور چیزی به چرخونی که کلش اهمیتی نداره. یعنی من برگردم بگم تو تلفن کردی به جایی که بگی سلام حالت چطوره گفتی حالت چطوره راستی سلام. عزیز من چرا ببینید شما خودتو به کدام درجه رسوندی؟ به اونجا رسوندی که الان موضوع زندگی تو این شده که آیا من حقی دارم بعد از 6 سال که در این خانه بودم؟ اذیت نشو عزیز من، چون خلاصه شما رفتید توی خونه ی آدمی که خرجتون داده، چرا این رفت مالک اون خونه شدید؟ این شما رو یک. دوم، از کجا که اصلا حق کاملا با شماست، اون مرد فقط میخواد به شما دهنکجی کنه، برو خانم هرچی دخترم میگه. ای بسا دختر یه چیزی سرش بشه یا نشه، ای بسا نظر او بهتر از نظر شما باشه. اینکه دو تا آدم بزرگ سال در اختیار دختر هستیم، شما بزرگ سالی نکردی قربونه، شما اومدی کودکی برای خودت راه انداختی، و بعد از اون اصلا من این رو بیش از اونی که شما مربوط به حق میکنین مرتبط به این میکنم که اون مرد میخواد به شما یه پیام بده و به دخترش هم بده، دختر منه که حق داره، اینجا مال اونه، به اون تعلق داره، تو اینجا میخوای بمون میخوای برو، اونم میخوای بمونی به خاطر اینکه ما آدمای خوبی هستیم، میخوایم نگرد داریم، رفتی مطمئن باش هیچ کاری به کاری نداریم، حتی همطور که شما گفتید گفته بیا من 2 سال خرجتو میدم تو یه برو رو پای خودت بیس، اونم میخواد از شر شما خلاص شه، شما باید از شر او خودتون خلاص کنید عزیز. آ این که رابطه نیست، شما رفتی جان. نه عزیز بگو عزیز،
من منظورم که اگه من مثلا با ایشون ازدواج کرده بودم اصلا موضوع یه چیز دیگه بود، من حق داشتم که دخالت کنم یا نظر بدم.
همیشه حق دارید عزیز من، شما تو زندگی میتونید حق داشته باشید، ولی با دنبال حقتون رفتن میتونید طلاق هم بگیرید. ببینید من چرا با شما بحث دارم عزیزم، شما اومدید موضوعای زندگی رو آخر کار تبدیل کردید به مرگ و زندگی. میدونید مثل چی مونه؟ من شما برفتم بیمارستان و شما اونجا با مرگو بگید نه من حالا اومدم اینجا دلم میخواد بلن ناخون همه رو لاک بزنم و ضمناً میخوام پای همه جورابای خوشگل بکنم و دلم میخواد یه مقدار هیر استایلیست بیان هر روز مریضا رو سراشون رو آرایش کنن، همه این کارا خوبه، ولی نه برای بیمارستان عزیز. اینا حرفای زندگی نیست که شما خودتون درگیرش کردید، شما خودتو درگیر موضوعی کردید که ما رفتیم 3 ماه قبل یک میز خریدیم، این دختر اومده گفته این چیه خریدید بندازید دو. این شد خب گفته گفته.
منظورم این هست که هر موقع که ایشون میاد اصلا کل رابطه و همه چی به هم
میخوره. معلومه معلومه به هم میخوره، برای اینکه عزیز من، برای اینکه شما اونجا جات نیست، شما اونجا جایی ندارید، شما اگر ازدواجم کرده بودید با دختر ایشون میجنگیدید میتونستید به خطر بیفتید. برای که باز جمله رو باز دارم تکرار میکنم، شما اومدید زندگی تو به چیزایی مرتبط که اصلا نمیخوای پیام بگیری. عزیزم روزی که مسئله مرگ و زندگی آدم ها هست، مسئله این که موی سرشون رو هیر استایلیست به خوبی درست کرده یا نیست مطرح نیست قربونه. شما اومدی زندگی خودتو تبدیل کردی به ماجرایی از این قبیل و اون مردم که از تو 24 سال بزرگتره به دلیلی که حتما تو یه چیزایی در خودت داشتی و داری تو رو خواسته و بعدم اونم یه گیر و گرفتاریست مثل تو، تو هم گرفتاری عزیزم، و بعدم اومدی به جای اینکه گفتم روی پای خودت بایستی و زندگی خودت بکنی آمدی محتاج او شدی و معلومه که با احتیاج کار دست خودت دادی. الانم خودت حرف دینه که بازم گفتم شما بیا بپذیر یه واقعیت رو. ببین عزیز، من یه عده‌ای از بچه‌ها نزدیک 200 تاشون اون زمانی که کار تراپی میکردم برای که تحقیق دانشگاهی بود دنبالش را افتادم، تو وسطاش به دلیلی اون بودجه به هم ریخت و همه چیز تمام شد، ولی اون اصلا موضوع مهم من نیست و الا بیرون میامد. من 200 تا بچه رو، جوون رو بین 18 مثلا تا 30 35 الان خاطرم نیست، داشتم که اینا درس نمیخوندن، کار نمیکردن، تو خونه بودن، شب بیدار بودن، روز خواب بودن، بعد از ظهر پا میشدن، درگیر مریوانا بودن و و و اینا رو پدر مادرشون یا خودشون میدن پلوی من. از این 200 تا بچه من 2 چیز رو با اینا بحث میکردم. اول میستادم مطمئنشون میکردم که واقعا هم چنینه، که 100% پشت سر شما هستم که در زندگی باید شاد بود و خوش بود و لذت بود و از غم و درد و رنج باید گریخ. مطمئنشون میکردم که اصلا نظری غیر از این ندارم، برای که اولا این واقعیت، این مغز من و شماست، مغز من و شما فقط با پلژر اند پین کار میکنه، درد و لذت. هر کی هم میخواد دنبال پرت و پلاهای دیگه بره بره، ولی این مغز سیستمش اینه، تکلیفش هم روشنه روشن. پس اول مطمئنشون میکردم که پسر خوب و عزیز که کمتر البته دختر بودن، دختر گرامی، تو مطمئن باش من 100% با تو موافقم که آدم باید تو زندگیش لذت ببره و از درد و رنج بگریزه. بعد حرف دومی که طول میکشید، بعضیشون حتی 1 جلسه بعضیشون تا 10 جلسه طول کشید، این بود که کار نکردن، درس نخوندن بیشترین رنج رو و کمترین لذت رو برای تو میاره. حرف من این بود، من و تو با هم مشترکیم، تو میخوای بری به دنبال لذت و شادی و خوشی و از درد بگریزی، من به تو میگم بهتره درس تو بخونی و کارت رو بکنی، رنجت کمتره کمتره، لذتت هم بیشتره بیشتره. اگر اینو میتونستم تو 2 جلسه تو 5 جلسه به اونا بقبولونم که با هر کدومشون که خودشون بودن بحثی داشتم، من به هدفم رسیده بودم. الانم بحث من با شما اینه که این که شما اومدید برای خودت یه دکانی باز کردی که نمیتونم و نمیشه و نمیدونم، راهاش کن عزیز. تو میدونی، تو میتونی و به راحتی هم میتونی بر این اوضاع مسلط بشی روزی که دو پای خودت بیستی عزیز. من اصلا حاضر نیستم که یکی براتم شام به این بده بعد بزنه تو سرم، بعد که خب شام مفت بدادم اقلا کتکشو بخور چند ثانیه، آقا نمیارزه عزیز. و شما تو عمرت آمدی به دلیل آسیبایی که دیدی و بعدن یه جایی رفتی که اونجا درسی که خوندی خیلی جای درست مناسبی نبوده یا حداقل به دنبالش بعدن راه نیفتادی، پیشه کردی این که من بیام یه کسی از من مواظبت و مراقبت کنه، منم یه کارهای اینجا برای خودم میکنم و بعد برای خودت یه حق و حقوق قائلی که ممکنه حتی قانون به تو بده، نمیخوام بگم نده در برخی از موارد، ولی واقعیت ها نمیدن. و به همجاست که حرف من به شما خیلی خیلی روشنه، شما رنجتون دردتون کمتره، لذتتون شادیتون خوشیتون بیشتره اگر رو پای مبارک خودتون بایستید و سوار کسی نشید. شما نگاه کنید در طول تاریخ، نگاه کنید در یه جامعه مانند ایران، مردا مسئول خانواده‌ان و زنا نیستن، مردا قرار همه چیز رو انجام بدن و ضرر تو خونه باشن. شما آسیب رو، درد رو، رنج رو، بدبختی رو، افسردگی رو ببینید. شما نگاه کنید به بیش تنها و تنها بیماری مهم روانی که خانم‌ها 2 برابر آقایون میگیرن چه؟ دیپرشن، افسردگی است. آمارای آقایون بین 8 تا 11% مال خانما اونور 20%. یه دلیلش همینه که منتظر دیگران ماندن. عزیزم دورانش به سر اومد. چرا من میگم دختر بچه با درگیر ورزش بشه؟ برای که هیچ چیز به اندازه بسکتبال یا فوتبال به شما نمیگه رو خودت و رو پای خودت حساب کن، به صورت گروهی و جمعی علیه دیگران حرکت کن، ولی بدون که تو باید خودت بدوی. روزی که و به همین جاست که حتی میگم دختری که اهل ورزش نیست زن جهان آینده، دنیای آینده نیست. برای که دنیای هم چیز میخواد. شما اومدی ول دادی نشستی حرف دینی که ما رفتیم اینو خریدیم، چرا دخترش اونو میگه؟ من برمیگردم میگم این کارو بکنیم، دخترش اونو میگه. وقتی میاد با من اونجوری بد رفتاری میکنه، جواب منو اونجوری میدن، به من اعتنایی نمیکنن. مرد میگه هر چی دخترم بگه از خون منه، من به اون توجه میکنم. تو کی هستی؟ شما بگید میخوام برم، میگه بفرمایید. حوصله دردسر نداره. هنوزم به نظر من حرفی علیه شما هم نزده. بله شما باید مسئولیت انتخاب غلط خودتون رو توی مدت با ایشون بکنید. که رفتید توی رابطه‌ای که از آغاز غلط بود. رفتید توی رابطه‌ای که کسی از شما مواظبت و مراقبت کنه. آمدید گفتید که من به عنوان یه زن یه چیزایی دارم که به شما میدم، در مقابل شما از من مواظبت و مراقبت کنید. خب آخه چه فرقی داره عزیز این با تن فروشی؟
آقای دوستان من رفته بودم کار کنم، اصلا نمیخواستم وارد رابطه بشم و من کارم رو به خاطر ایشون از دست دادم. و اینکه گفت اگه میخوای کار کنی، کسی که با من زندگی میکنه دوست ندارم با من کار کنه. در واقع به خاطر این بود که من
عزیز من مسئولیت این انتخاب با توئه. ایشون اصلا گفته من تو رو ببرم فرشته میکنم، به آسمون میرسونم، نمیدونم چنین. خب گفته که گفته، به شما چه عزیز من؟ چرا رو این خط رادیو تلویزیون هی میگم؟ چون میخوام دوستان، اسمش تکرار نیست، اسمش یه توجهه. اگر هزار نفر هزار بار به من یه چیزی بگن، روزی که من اون کار رو میکنم، فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. گفت که گفت، اصلا برگشت گفت که تو به این شرط در کنار تو میمونم که تو هیچ کاری نکن، به این شرط میمونم که اصلا حمام نری. آخ به تو چه مربوطه عزیز؟ شما که نمیتونید بگید او گفت من خداست، مگر با مسلسل برای سر تو ایستاده بود که این کار بکنی؟ ولی الان تیکه تیکت میکنم و یا پدر مادر تو میکشم. عزیز من مسئولیت خودتو بپذیر. اشکال کار اینه که من برمیگردم میگم او گفت. خب گفت که گفت. شما چرا باید اطمینان کنی به یه مردی که از تو 24 سال بزرگتره میگه بیا من به تو میگم چی کار بکن؟ خب
آقای دکتر قبلا که اول رابطه بود اصلا دخترش ما نمیدیدیم، ماه ما نمیومد اصلا. از موقعی که این خونه رفته گرفته اینا تمام مدت میاد اینجا کنترل میکنه، برای همین اصلا
بعد بنابراین باید خونه ها رو. عزیز من چرا دنبال بازی و بهانه میگردی؟ چرا عزیز من تو چرا نمیخوای باها گویی اگر خانه نبود اون دختر سرکلش پیدا میشد، بعد اومده بعد خواسته پدرش از شر تو خلاص کنه و این کارو میکنه و این چیزیست که به تو بر میخوره. برای که فکر میکنی که اون اومد منو بیرون کرد، دلیل موندنت هم اونه. ولی اگر اون نیومده ای بس خودت میرفتی. الان هم حرفم
بله، دقیقا شما درست میگید، دقیقا همینه، واقعا درست میفرمایید، بله. به خاطر اینکه یه حالت لجبازی شده و یه حالت
اصلا مهم نیست عزیز، بازنده باش ولی زندگی تو ببر قربونه.
بله دقیقا من فقط همین رو بگم، احساس میکنم که بازنده شدم بعد از این همه کار. حالا باید با دو تا چمدون برم.
با هیچی چمدونم باید بری کجا عزیز من؟ چرا بی خودی بخوای مراسم سوگواری را بندازی که بعد از این همه مدت؟ آخه بعد از این همه مدت که چی عزیزم؟ اشتباه کردی، تصمیم غلط گرفتی. مثلا میگم به تو کمکی خوش گذشته یا به هر حال زندگی یه جوری گذشته، اصلا با اون کاری ندارم. چرا حالا سوزناکش میخوای بکنی که من بعد حالا باید با دو تا چمدون برم؟ خب برو با هیچی چمدون، برو رو پای خودت بیس عزیز. اون چیزیست که تو رو کمک میکنه. ولی تا آخر عمرت گیری و گرفتار. برای خوشحالم باید صحبت کنم. مواظب خودت باش عزیز. روی خط باش عزیز. روی خط باش. شنگ و نجمن با ما باش.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا عجیب من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-77 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین بیوه آولده.
اواتی مگو تو انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
صد نفر
صد جایزه.
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنی.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل 60 دلار سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 اف ام اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جی ال ویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
100 نفر
100 جایزه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادیم
جانم.
ببخشید من با توجه به اینکه باهاتون صحبت کردم، شما تیپ شخصیت من چجوری میدید؟
نه اصلا ولش کن عزیز من. تیپ
منظورم اینه که ارزش‌های شخصی من گذاشتم زیر پا، یعنی دیگه هیچ، یعنی هر توهین و تحقیری رو من هیچ اثری نمیذاره، همه چی برام عادی و عادت شده و الان به این شرایطی که میخوام از این جا برم و شرایط جدید اصلا ترس و یه دلهوره دارم و نمیدونم چجوری به خودم.
شما همه عمرتون ترس و دلهوره داشتید از کار و زحمت عزیز؟ شما تمام مدت دنبال میانبری بودید برای بیرون رفتن از زندان. تیپ شخصیت کاملا منفعل، ای بسا پسیو اگرسیو، منفعل پرخاشگر، کاملا دیپندنت، وابسته، یعنی همیشه باید به یکی آویزون بشید بچسبید زندگی کنید. یعنی هیچ وقت حاضر نبودید مسئولیت همه زندگی رو بپذیرید. حتی ببینید بعد از این همه گفتگو، نه اینکه این گفتگوهای من مهم بوده، گفتگو هنوز باز برمیگرد او به من اینو گفت، گفت که گفت مثل که یه مردی تو خیابون بگه وای من عاشق تو هستم بیا بریم خونه ما، بگه خب گفت آقا درخواست کردن دیگه، خواهش کرد. ببینید بازی در نیارید. الان هم یه جوری بیان میکنید، شما عادت به این نکردید، شما عادت به این کردید که بی برنامه و بی نقشه باشید و این از پا درتون میندازید. دنیا جدی تر از ایناست. به همین جهت میگم تو من پیشنهادم به شما برگردید ایران. شما برای چی موندید اینجا؟ برای که فرصتی است اونجا خانواده دور بر مثلا بعد از این مدت رو پای خودتون میستید، درسی میخون، امتحانی رو میدید، کاری باید بکنید میکنید، میای سر کارتون زندگیتون رو میکنید. ولی از پا
به من میگه که
هیچ کسی دیگه مثل من پیدا نمی کنه که اینقدر نایی صفحی باشه و همه این چیزا رو، یعنی یه حالت گیلت فیلینگ دارم، البته نکنه همه این چیز رو تقصیر من هست و مشکل از من بوده در آمد به این روز افتادم و دارم میرم از این رابطه بیرون.
حالا اصلا بوده که بوده، من اگر زدم ماشین مردم رو خورد کردم که نمیتونم بگم تقصیر من بوده که چیزی رو پاک نمی کنه. بله ایشون حرفش به تو اینه که من اینجا بودم، تو قرار بوده در حدی از من انتظار و توقع داشته باشی که به عنوان یه آدمی که کمک از یکی میگیره باشه مالکیت اینجا نداشته باشه. برو دخترم اومده خواسته مبلمان عوض کنه، به تو چه مربوطه که درگیر اون
باشه؟ اصلا اینه که به من میگه که اصلا تو هیچ نظری نده.
خب نده نده بلکه مگر شما برای خونه همسایه نظر میدی؟
ولی چجوری پس من باش زندگی میکنم 6 سال اگه من هیچ حقی ندارم هیچ نظری؟
شما زندگی نمیکنید عزیز، شما اونقدر زندگی میکنید که اگر بخواید برید میگه بیا برو. شما رفتید خودتون عزیزم من که نمیگم ایشون اول شما رو نمیخواسته، ولی شما با حالت خشبین طلبکار ناراضی که دارید کمتر کسی است بتون شما حرفش یه جا درستی که هیچ کسی پیدا نمیشه مثل من از تو مواظبت مراقبت کنه، ولی اصلا قرار نیست شما دنبال همچی چیزی برید.
ولی به جز مثلا باید تو سریفور باشم به خاطر همین مراقبت و مواظبت، یعنی فرضیه بشم. حتی تو این دو سالی که من اینجا زندگی میکنم آدرس خونه ای که اینجا من دارم زندگی میکنم آدرس منو نداده، یعنی من اینجا آدرس اون حتی ندارم که فقط یه سخت بالای سرم هست، یعنی میگی که من آدرس اینجا رو بهت نمیدم، من آدرس جوهای دیگه استفاده میکنم. این یعنی نمیدونم
آدرس رو به تو نمیدم یعنی چی عزیز؟
یعنی من آدرسی که الان توی خونه دارم دو سال زندگی میکنم اون قبلی چون که اجاره بود آدرس داشتم، ولی این یکی خاطر اینکه به نام خودش و دخترش هست آدرس پستی ندارم من اینجا، من جای دیگه آدرس دارم، ولی فقط دارم همینجوری زندگی میکنم. آدرس میلی من اینجا هست، برای اینکه نمیخواد یه جوری باشه که من چند سال اینجا بمونم آدرس داشته باشم با ایشون. آدرس خونش آدرس من نیست، یعنی تمام میلای من نامه های ها اصلا جای دیگه میاد.
عزیز من این میتونه یه نگاه قانونی به موضوع باشه که حرف شما هم درسته، برای که شما بعداً مدعی نشید که من 7 سال تو خونه. شما کدوم ایالت هستی؟
همین کالیفرنیا.
اوکی فکر میکنم کسی لطفاً رو حرف من قضاوت نکنه. شما اگر 7 سال با کسی هم خونه باشید یه حقوقی پیدا میکنید.
بله من میدونستم، بله برای همین خودشم هم چیز خالی کرد. بله میدونم از تمام اینا همه چیز نمیجوری بود که من اگه خواستم برم با دست خالی برم، دقیقاً میدونم اینا رو. برای همین هم به من گفت 2 سال پیش که ما وارد خونه شدیم گفت که اینجا آدرسی تو حق ندادی بدی، فقط میتونی زندگی کنی.
من البته فکر نمی کنم دادگاه این رو جدی بگیره، باز در حدی که من نمیدونم دارم قضاوت میکنم، ولی ایشون قبل از 7 سال شما رو بیرون خواهد کرد. ای بسا دخترش اومده برای بیرون کردن شما. بعدم اون به خاطر یه زمینه یه حقوقی است که گفتم. به همین جد است که ببینین عزیز، شما قراره یه مقدار ببینین میخواید چی کار بکنی. شما یا میخواید چون شما یه اصولی رو باید رعایت کنید که بر مبنای اون اصول خوب زندگی کنید، ولی اگر شما اون اصول رو زیر پا گذاشتید که ما بدون تردید مسئله و مشکل خواهیم داشت عزیز. خودتون از پا در میاد. من تمام اون گفتگو رو با شما کردم به این دلیل. حالا که شما دارید این حرف رو میزنید ایشون میخواد نقش شما رو تو اینجا به عنوان حتی دخترش رو شاید آورده برای اینکه بهانه باشه اینجا منم و دخترم یا به هر حال دخترم اینجا نقش داره، ایشون همینجوری بودن ما بهش جایی دادیم.
به من یعنی میگه که اگه تو با دختر من خوب باشی همیشه میاد میره من اصلا کاری به تو ندارم به من میگه.
حالا ممکنه به من بفرمایید شما با این دختر چه کار دارید؟
آقای دکتر از موقعی که میاد تمام رابطه عوض میشه، یعنی
بشه
که مثلا خواهد بیاد اصلا از خونه بیرون نمیشه بریم برای که میخواد برش قضا رو سده، یه لفتر 30 ساله. پس مثلا یه جوری میشه که اگه دوست پسرش بخواهد بیاد اینجا ما باید تو هم قضا کردیم بذاریم جلوشون، ولی بعد چه خواستن اینا برن بیرون منو میذارن تو خونه میگن این دفعه تو نیا با خودمون ستایی میخواهد بریم بیرون.
شما بشین تلویزیون تماشا کن.
یعنی هر
جوری
که خودشون
بخوان
به میل خودشون با من رفتار کنم، من هیچ
حق عزیز من ندارم. عزیز من اصلا تعجب میکنم از تو، ببخش عزیز، امیدوارم دوست شما میدید کارمند یه جایی میشید 8 ساعت به میل اونا کار میکنیم بهتون حقوق میدن، شما که نمیتونید بگید من میام اینجا سر کار و بعد هر جور هر کار دلم خواست میکنم پولم هم بدید برم، شما اونجا دارید پول میگیرید اونجا موندید، خرجتون رو کسی داره میده، شما اونجا برای خودتون چند سال بیکار دارید میگردید، وقت بعد حالا حرف این است که میرن خب برن. شما چرا موضوع جدی میگید؟ شما چرا خودتون هم سطح اونا میدونید که وقتی نبردنتون مسئله باشه؟ یه بچه کوچولو هم بود نمیبردن، خدمتکار هم داشتن نمیبردن، پدر یا مادر مسنی هم داشتن نمیبردن.
از وقتی که میاد تمام مثلا تمرکز و توجه برامون نمیشن، با خودشون حرف میزنن، تلویزیون نمیخوام، اگه من بخوام بخوابم میگه خونه خودم سر صدا مثلا باشه یا صبح زود پا میشه، یعنی من اصلا هیچ حق اعتراض بعد من دیگه به اندازه کوپن حرف بزنم، به اندازه بودجه حرف بزنم، تو نمیتونی تو کاری که به تو رفت نداره بند بیشتر از بودجه حرف نزن.
عزیز من شما ایشون الان میتونه تلفن کنه به پلیس بیان شما رو بیرون کنن، درسته؟
بله همین
خب. هم میگه حالا نه صبر کنید پس خیلی خوب حالا خب پس اگر یه همچی چیزی شما حقی ندارید اونجا که اومدید مدعی حق نمیشید، به من میگید اخلاقی و انسانی نیست قبول، میگید با توجه به سابقه درست نیست قبول، ولی شما ایتیار خودتون رو تحمیل میکنید عزیز. ببینید از نظر اونا نگاه کنید، یه دختر پرروی اومده اینجا، بابای منو اوایل یه جوری اصلا تقصیر بابای من، نه اینکه گول زده، تقصیر بابای من، این دختر اورده حالا میخواد هر چه کاری میکنه بره نمیره، هر بلایی هم سرش میاریم نمیره، چرا از دید اونا نگاه نمیکنی که یه کسی اومده اینجا این همه توهین بهش میکنیم به قول شما تاخیرش میکنیم که بره، تازه بابا هم میگه کمکشم حاضرم بکنم که رو پاش بیسته نمیخوام گرفتار بشه، میگه دیگه بیش از این چیکار کنم، نمیخوایم آقا نمیخوایم، آدم ها ازدواج میکنن بچه دارن جدا میشن میرن دنبال کارشون، شما که نمیتونید بگید من باید اینجا بمونم، بعدم سوزناکش کنید که من با دو تا چمدون از اینجا باید برم، خب معلومه باید برید، شما فکر کنید چیکار میکنید میاد اینجا میمونی؟
نه آخه من از اول گفت ازدواج یه برگست به حالا بهش میگم اگه برگه بود یه ازدواج حالا من هم حقوقی داشتم، تو نمیتونی هرچی شد بگی من به پلیس زنگ بزنم این دادم.
آخه شما چرا بحث الان به اون موقع میکنید عزیز من؟ شما اگر به من تلفن
عزیز
خب عمرتون خودتون تصمیم گرفتی، چرا مسئول چه که دیگه است عزیز من؟ شما اگر من تلفن میکردید که این آقا میگه ازدواج کاغذ پاره است، میگفتم دقیقاً پولم کاغذ پاره است، سند خونم کاغذ پاره است، پاسپورت شما هم کاغذ پاره است، این مزخرف رو که ایشون گفته شما همون موقع باید رد میکردی، نه حالا بعد از 6 سال معلومه کاغذ پاره نیست، با خودش سند داره، مدرک داره، هزار تا گیر و گرفتاری داره، آدما با همین کاغذی که یکی مادره یکی که پدره یکی ازدواج کرده سهم داره حق داره، مگه سهام چیه؟ پس بنابراین اون حرف درست نبوده، ولی شما بعد از 6 سال که نمیتونید اون بحثو باش بکنید که اون زمان این رو گفتی، اصلا من تعجب میکنم از شما که با یه همچی گفتگوی چی کار میخواید بکنید عزیز، یک کسی به شما میگه من تو رو نمیخوام، شما میگی یه روزی گفتی میخوام، یه روزی گفتی ازدواج چه چیزه، اگه ازدواج بود الان نمیتونستی منو بیرون کنی،
نه میگه بمون اگه میخوادمونی، ولی باید این تو شرایط منو قبول کنید،
عکسی من میگیرم بچه‌ام دخترم هستونه، تموم شد تموم شد، شما بپذیرید اگه دلتون میخواد کنگر بخورید لنگر بندازید هرچی گفتم بگید چشم، اصلا کاری ندارم، میخوام برن خرید بکنن بکنن رفتید اونجا، نظر خواستم بگید هرچی شما دوتا میخواد، آمدن اینجا نشستن با هم حرف زدن، شما میشین تلویزیون تماشا کنید کتابتون بخورید ورزش رفتن بیرون،
نمیتونم همچین شرایطی رو قبول کنم، برای اینکه اصلا واقعا یه حالت خیلی بد اصلا نمیتونم، واقعا واقعا اصلا 6 سال
کردم دیگه نمیشه، اینقدر تحملش برام دیگه سخت شده، هرچی تحمل کردم الان حالا رو خودم دارم فشار میارم و میبینم مریض دارم میشم، از خود دارم میفتم دیگه، نمیتونم
بکشم دیگه،
من که همچی توصیه‌ای ندارم عزیز، من فقط به شما میگم انتخاب شما به این اینه که برید رو پای خودتون بیستید کار خودتون رو بکنید، آزادی و استقلال زندگی خودتون داشته باشید، نه اینجا میخواید بمونید به صورت یک مهمان مزاحم بمونید که خودتون کاریم به نظر ابته. بعد از اینکه از این راه به نتیجه رسید دنبال راه دیگه هم میرن. این ماجرا که اینجوری تموم نمیشه عزیز. اگر اونا متوجه ماجرای قانونی مسئله هستن، اگر نظر من درسته که مطمئن نیستم، ایشون شما رو قبل از 7 سال از اونجا لازم شده با یه بهانه بیرون هم میکنن. بنابراین مواظب خودتون باش.
خیلی ممنون
در وقتتون. خواهش میکنم عزیزم. متاسفم از من چه شنیدم، ولی مواظب خودتون باش. شنگ و عجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو خانم مهنوش یزدانیار در اختیار دارند، وکیل خوب و عزیز ما، به ویژه درباره مسئله اوپک و انتقال پول و اجازه گرفتن برای انتقال این مسائل گفتگوی داشتن با خانم آزیتا شیرازی. توجه شما رو به این گفتگوی جالب آموزنده که مطمئنم همه ما باید ازش خبر داشته باشیم تا گیر نیفتیم و گرفتار نشیم، بعد از چند پیام جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
کیست در میان وکلا؟ آن یکی است که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه های کالیفرنیا قضاوت می کند؟ نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شم، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبم چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
خیلی ساده.
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد
20 کانال تلویزیونی،
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه،
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور ماهیانه فقط و فقط 49.99 دلار.
بله، 49.99 دلار.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500 هزار وایفای هاتسپات فقط 49.99 دلار. 714-677-7777.
شنوندگان عزیز، بار دیگر در کنار خانم مهنوش یزدانیار وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا هستیم که در رشته اوفک فعالیت می‌کنند و یکی از وکلای بسیار موفق و وارد در کار خودشون هستند و خوشحالم که تمام هم خودشون رو اختصاص دادن به مسئله اوفک که یکی از داستان‌هایی است که بعد از سپتامبر 11 همه با اون روبرو هستیم و برای آوردن پول به داخل کشور در آمریکا باید قوانین رو بدونیم تا به دستاندازهای حقوقی نیفتیم. بهشون خوش آمد میگم و ازشون ممنونم که در برنامه ما شرکت میکنن.
ممنونم خانم شیرازی، خیلی خیلی ممنون از وقتی که به من دادین و به شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
قربون محبتتون. میدونم همه تا الان با اوفک آشنایی پیدا کردن، ولی به طور خلاصه بفرمایید که اوفک چی هست و ما با چه مسائلی روبرو هستیم در حال حاضر.
حتما اوفک که مخفف Office of Foreign Assets Control هستش، بخش دولت آمریکا هست، بخش Department of Treasury که مسئول برگزار کردن های تحریم های اقتصادی هست و همونطوری که توضیح دادین برای ایرانیایی که خب الان چه اینجا هستن، US persons هستن، چه جای دیگه تو دنیا هستن، دولت آمریکا محدودیت های گذاشت که میتونن کاری که در رابطه با ایران انجام بدن. این قانون به شکل Iranian Transactions Sanctions Regulations پیاده شد که در واقع خود دولت میگه It's a comprehensive trade ban، یعنی به طور کلی محدودیت های گذاشته شده رو کاری که US persons، یعنی کسی که citizen هستش، سیتیزن آمریکا، گرین کارت هولدر آمریکا و یا لیگل پرمننت رزیدنت و یا هر کی که ویزا داره و توی خاک آمریکا هست و شرکتایی که توی آمریکا فرم شده بودن، محدودیت های گذاشته کاری که این یو اس پرسنز میتونن در رابطه با ایران انجام بدن. حالا تو این چند ماه گذشته یه سری تغییراتی به این قوانین به وجود اومده، منتها متاسفانه جوری که توی میدیا راجع به این صحبت شده باعث شده که خیلی یه سری اطلاعات در واقع کامل به دستشون نرسیده باشه. توی ژانویه 2016 تحریم‌های هسته‌ای و یا نوکلیر سانکشنز برداشته شده. این باعث شده که خیلی‌ها فکر کنن که به طور کلی همه تحریم‌ها در رابطه با ایران برداشته شده و بنابراین ما آزاد هستیم که هر کاری که دلمون میخواد، چه تجاری چه شخصی، در رابطه با ایران انجام بدیم و برای یو اس پرسنز متاسفانه اینطور نیست. مهمترین نکته که میتونیم راجبش امروز صحبت کنیم این هستش که دولت آمریکا دو نوع تحریم پیاده کرده بود. یکی بهش میگن financial sanctions یا primary sanctions که محدودیت های گذاشته بودن در رابطه با کارهایی که US persons میتونن با ایران انجام بدن و علاوه بر اون nuclear sanctions هم اضافه کرده بودن که محدودیت های بودش که کارهایی که non-US persons یعنی کشورهای سوم و اشخاصی که تو این کشورهای سوم و تبعیت کشورهای دیگر رو دارن و حتی رو کارهایی که اونها هم میتونن در رابطه با ایران انجام بدن محدودیت های گذاشته بودن. این بخش دوم، این تحریم های هسته‌ای یا nuclear sanctions توی ژانویه 2016 برداشته شد، ولی به طور کلی تأثیر آنچنانی روی رابطه کارهایی که آمریکایی‌ها میتونن در رابطه با ایران انجام بدن تأثیری گذاشته نشد. یکی دو تا جوازهای کلی صادر شد، یه دو قسمت قانون تغییر پیدا کرد، ولی به طور کلی شما اگر داخل آمریکا زندگی میکنین، US persons هستین، هنوز محدودیت‌های بسیار زیادی هست رو کاری که میتونین در رابطه با ایران انجام بدین و هنوز بسیار مهمه که قبل از هر گونه مبادلات مالی با ایران ببینین آیا اون کاری که میخواین انجام بدین طبق قانون امروز قانونی هست یا نه و چه قدمایی باید برداشته بشه اگر قانونی نباشه.
ممکنه که بفرمایید وقتی دارین به این موضوع اشاره میکنید منظورتون این هست که حساب بانکی که قبلا ما نمیتونستیم در ایران داشته باشیم کماکان نمیتونیم داشته باشیم، آیا قبلا نمیتونستیم به راحتی پول بیاریم از بانکی از ایران به بانکی در آمریکا، کماکان اونا سر جای خودش هست یا نه؟
بله ببینیم، یکی از مهمترین چیزها که این طبق تحریم‌های اقتصادی که همیشه بوده، یعنی به نوعی از سال 1995 به بعد این تحریم‌ها وجود داشتن، ولی ماها اینجا توی آمریکا اکثر ایرانیایی که اینجا زندگی میکردن تا قبل از 2010 نمیدونستن در واقع که این ممکنه تأثیر روی کارهایی که مربوط به چیزهای شخصی خودتون هم هست داشته باشه. همه فکر میکردن که خب تحریما برای بیزنسایی هستش که میخوان یه کار تجاری با ایران انجام بدن، ولی اینطور نیست. این محدودیتایی که گذاشته شده کنترل میکنه حتی کارهایی که شما برای چیز شخصی خودتون میخواین بکنید. مثلا اگر حساب بانکی بخواید توی ایران برای مصرف شخصی خودتون داشته باشین و یا ارثی به شما رسیده باشه، زمینی، خونه، ملکی داشته باشین بخواید بفروشین و بیارین، خب این برای خیلی ها تو دیر خیلی ها این ارتباط تجاری نمیشه، ولی در واقع این چیزی هستش که همیشه محدودیت گذاشته شده بوده. داشتن حساب بانکی تو دید دولت آمریکا سرمایه گذاری توی خاک ایران دیده میشه و این قانونی نیست. یعنی شما حق ندارین با وجود اینکه ممکنه ایرانیان سیتیزن و یا نشنال هم باشین، طبق تحریم‌های اقتصادی هیچ یو اس پرسن اجازه نداره که توی ایران حساب بانکی داشته باشه. این برخلاف تحریم‌های اقتصادی هستش، تو دید دولت آمریکا سرمایه گذاری هستش توی ایران و قانونی نیست و این تغییر نکرده، این قانون هنوز سر جای خودش هست. سو هیچ کسی اجازه نداره، یک شخص ایرانی اجازه نداره که آمریکایی که توی ایران حساب بانکی داشته باشه.
پس اگه من حساب بانکی در ایران نداشته باشم و بعد ملکی رو که به من رسیده یا از قبل از اینکه بخوام سیتیزن آمریکا بشم داشتم، بخوام بفروشم وردارم بیارم، پولش رو کجا باید بریزم تا بتونم منتقل کنم به آمریکا؟
بسیار سوال خوبیه. دولت آمریکا جواز کلی برای فروش زمین، خونه و یا ملک صادر کرده. یعنی اومدن توی 2012 گفتن که شما اگر میخواین یک پراپرتی، ریل پراپرتی، زمین، خونه، ملک بفروشین که از قبل داشتین، یعنی قبل از اینکه گرین کارت بگیریم و بیاین آمریکا داشتین و یا بعد از اون تاریخ ارث به شما رسیده، مجازه. شما اجازه دارین هر کاری که احتیاج هست، لازم هست برای فروش این پراپرتی و انتقال این پول به آمریکا بخواین بکنین، قانونیه و حق دارین که این کارو بکنین، اما اجازه ندارین حساب بانکی داشته باشین. سو کارهایی که مثلا میشه کرد، میتونین وکالت بدین به یه کسی که ایرانی نیست این کارو براتون انجام بده، یا یه کار دیگه ای که میشه، خب اینو خورد خورد آدم میتونه از خریدار بگیره و بده به صراف. تا چند سال پیش ما اقدام برای مجوز برای باز کردن حساب بانکی در رابطه با فروش پراپرتی و دپازیت کردن اون پول مجوز میگرفتیم و صادر میکردم، ولی حدودا دو سال پیش دیگه حتی برای اون کارم اجازه نمیدن که شما تو هیچ بانک توی ایران حساب داشته باشین. حالا خیلی هم میخندن میگن که خب حالا مثلا اگر این نه همه دارن و از این حرفا، من با اون کارش کاری ندارم، فقط دوست دارم که بدونین از نظر قانونی این اجازه رو ندارن که توی ایران حساب بانکی داشته باشین. و یه چیز دیگه ای هم که میبینیم اینه که انصافا من اکثر کسایی که باهاشون کار میکنم، اکثر کلاینت هایی که الان ما دیگه الان 7 ساله داریم این تخصصمون رو فکس رو میتونین تصور کنین، چند تا کلاینت داشتیم توی این مدت، واقعا همه انصافا هیچ وقت هیچ کسی دلش نمیخواد برخلاف قانون عمل کنه. یعنی همه دلشون میخواد که 100% قانونی باشه. همه اینجا هم سالهای سال اینجا هم با سابقه های خوب، هیچ وقت هیچ مشکل و درگیری قانونی نداشتن. و مشکلی که پیش میاد اینه که این تحریما اینقدر در واقع محدودیت‌های زیادی پیاده کردن که خیلی کارهایی که برای ما به نظر پیش پا افتاده هست، خب بالاخره ایران برام، ما بالاخره ارتباط داریم با ایران، بله. اونجا زندگی داشتیم، اونجا میریم و میایم، رفت آمد داریم، بستگانمون هستن، چیزی که خیلی ساده و پیش پا افتاده ممکنه که برخلاف قانون باشن. و یه اتفاقی که میفته، خیلی ها مثلا این حسابای بانکی رو به IRS حتی میرن ریپورت میکنن به عنوان فورن بانک اکاونتی که بیش از $10,000 توشه، ولی نمیدونن که خب این برخلاف تحریم ها ممکنه که مشکلی براشون به وجود بیاد. یعنی در این حد که واقعا خب نمیدونن، ولی دوست دارم که همه این اطلاعات داشته باشن. تو دید دولت آمریکا، تو دید OFAC، داشتن حساب بانکی توی ایران برای یک US person برخلاف تحریم‌های اقتصادی است و به این ترتیب غیر قانونیه.
از قدیم گفتن شما تا گیر نیفتادی شاهی، ولی وقتی گیر بیفتی اون موقع است که دردسر ایجاد میشه. ممکنه که به خاطر جمعیت زیادی که دارن اینجا زندگی میکنن متوجه نشن، ولی به دلیلی اگر که به دردسر بیفتید وقت دردسرهای متعددی رو باید تجربه بکنید. درست میگم؟
بله متاسفانه اینطور هست. ما یکی از بزرگترین مشکلایی که داریم اینه که ما داریم واقعا کوشش میکنیم من با دولت آمریکا کار کنیم در فرمای مختلف، برای اینکه خب بالاخره تو این مشکلی که به وجود میاد همه نوع از لوکال پلیس ایجنسیز ممکنه انوالو بشن تا فدرال ایجنسیز مثلا اف بی آی و اینا ممکنه انوالو بشن تا خود دولت، تا خود اوفک، تا مامورای دپارتمنت اف استیت. بالاخره هر دفعه باهاشون که من فرصتی دارم که صحبت کنم همیشه میخوام برشون توضیح بدم که شما وقتی که این کلمه ایرانو میشنوین و ترس و وحشت و اینا، شما پس به تاریخ زیاد پی اتنشن نکردیم، برای اینکه خب ایرانیایی که اینجا هستن سالهای سال اینجا هن، اصلا اکثرشون مربوط به ربطی به دولت دارن نه هیچی، خب میرن و میان زندگیشون ممکنه بخشی از زندگیشون اونجا باشه، خانوادهشون اونجا باشه و اینا، ولی اینکه مثلا اون چیزی که شما فکر میکنین اونطور نیست و اینو توضیح دادن براشون خیلی مشکله، برای اینکه میگم این یه میسکنسپشنی هستش که نه خب هر کی که از ایران میاد میدونین پس حتما مربوط به یه کار چیزی هستش و
متاسفانه
بله و این یه چیزیه که ما همیشه میخوایم هم اونا رو ادوکیت کنیم ولی هم ایرانیایی که اینجا هستن تو آمریکا هم بدونن حق قانونیشون چیه بله. که بتونن جلوگیری کنن. دقیقاً.
خوشحالم که در کنار خانم مهنوش یزدانیار هستم، وکیل بسیار بسیار خوب و با سابقه در رابطه با اوفک با شما صحبت میکنن. دفترهای ایشون در مناطق بیولی هیلز ولی که منطقه انسینو میشه، در اورنج کانتی و در سان فرانسیسکو. با تعیین وقت قبلی میتونن با شما ملاقاتی داشته باشن، چه حضوری چه تلفنی، که ولی همه اینها رو باید اپوینتمنت بگیرید. این شماره رو لطفاً یادداشت کنید و فراموش نکنید، 310 780 6360. و ازتون میخوام که زنگ بزنید، تلفن خودتون رو اگر رفرنسلینگ ماشین با آرامی تکرار بفرمایید که فرصت بشه برای همکارانشون یادداشت کنن و با شما تماس بگیرن وقتی بهتون بدن، یا میتونین بریم به وبسایت بسیار کامل www.yazdanyarlaw.com و شما میتونین تمام اطلاعات رو اونجا ببینید و اطلاعات رو بگیرید و خیلی از سوالایی رو که براتون مطرح هست با دیدن فیلم ها و مصاحبه هایی که در اونجا دارن جوابای خودتون رو تقریبا میتونین بگیرید و زمانی که تماس میگیرید یک آیدیایی دارید که میخواین چه بکنید و از ایشون کمکی که میخواین در اون رابطه ازشون بپرسید. میدونم که خیلی از بانکای اروپایی شروع کردن ارتباطشون رو با ایران برقرار کردن. آیا من اگر فرض بفرمایید در بارکلیز بانک حساب داشته باشم در لندن و من پولی رو داشته باشم در ایران و بخوان اینا بریزن به حساب بانکی من که حساب لجیتیمت من هست و درست حسابی من هست در لندن، آیا از اونجا میتونه پول برام بیاد به آمریکا یا بازم چون از ایران روتش بوده مشکل دارم؟
ببینین دو مسئله هستش. یکی که باید نگاه کنیم ببینین منبع اصلی این پول چی بوده و آیا قانونی بوده یا نه. دو نوع پول اکثر ایرانیایی که میخوان از آمریکایی که میخوان از ایران پول بیارن معمولا دو نوع پوله. یکی پول خانوادگیشونه، پول بهش میگن نان کامرشال پرسونال رمیتنس. بستگان شما میخوان یه پولی براتون بفرستن، حالا به عنوان کمک خرج میتونه باشه، به عنوان هدیه میتونه باشه، مربوط به ارثی که به شما رسیده میتونه باشه، و یا بابت فروش پراپرتی که میخوان انجام بدن، زمین، خونه، ملک. هر دو نوع این پول مجازه طبق تحریم‌های اقتصادی، یعنی خود دولت آمریکا بخش اوفک اومده جواز کلی صادر کرده، گفته که اگر شما بخواید کاری که انجام بدین جزء این دو چیز باشه، پول خانوادگی باشه که ارتباط تجاری با ایران نداشته باشه و یا فروش ریل پراپرتی، این قانونیه و میتونین که این کار رو انجام بدین. ولی مشکل اصلی ما این هستش که گیرن منبع پول مجازه ولی ما هیچ کانال قانونی مستقیم برای ما وجود نداره که از ایران به آمریکا پول بفرستیم و مشکل اون هم باز دوتا هست. یکی که خب ارتباط بانکی بین ایران و آمریکا خب نیستش به خاطر تحریم‌ها، به خاطر ارتباط بین این دو کشور، ولی علاوه بر اون محدودیت‌هایی هم گذاشته شده روی ارزی که بشه از طرف بانک حواله کرد به خارج و این محدودیت‌ها از طرف دولت ایران گذاشته شده، برای اینکه معمولاً وقتی که شما بخواید از طریق بانک ارز حواله کنین خارج باید بابت اون کالای وارد بکنین و برای همین استناد من اینه که من فکر نمی‌کنم که این ارتباط برقرار کردن بانک‌های اروپایی و ایران و یا کشورهای با ایران، کشور غیر آمریکا و ایران، ممکنه یه مقداری راحت تر کار برای اینکه شما تو بارکلیز میتونین حساب داشته باشین، ولی من بعید میدونم که از یه بانک تو ایران مستقیما برای یه پرسونال ریمیتنس بشه ارز حواله کرد از ایران به اون حساب بارکلیز و بعد هم وقتی که از اینجا از بارکلیز بخواد بیاد به حساب شما توی آمریکا، باز هم بانک آمریکا دلش میخواد بدونه که سورس این پول چی بوده، برای که هنوز محدودیتایی هست رو کارهایی که میتونیم با ایران انجام بدیم. برای این کاری که ما همیشه انجام میدیم اینه، قبل از اینکه برای حواله هایی که مجازن، برای پولای مربوط به ترانزکشنز هایی که مجازن، از قبل اطلاعات لازم رو از کلاینت میگیریم و به اون مرکز کمپلاینس بانک مدارک قانونی که لازم هست که اونا بدونن سورس پول چیه و چرا طبق تحریم‌های اقتصادی این پول داره قانونی وارد میشه، اینا رو بهشون ارائه میدیم قبل از هر حواله. به این ترتیب دیگه شما پروتکتد هستیم و هر مسئله‌ای هم بخواد براتون پیش بیاد، ما همه کاغذاشو انجام دادیم، همه چیزم فرمالی سابمیت شده و شما پروتکتد هستیم. و
یه تلفن اگه متوجه شده باشم ببخشید، ما باید پول رو به این ترتیب هنوز صراف سر جای خودش باقی مونده.
بله بله.
تماکان باید از طریق صراف
تا الان انشالله که این بهتر بشه در آینده، ولی تا الان همینطور هست. و یه تلفن زیادی که میشه اینه که مثلا کسانی که تو ایالت‌های دیگه هستن میخوان همیشه بدونن اگر ما میتونیم کمکشون کنیم، که ما 100% ما میتونیم. من خودم خب بیسم تو کالیفرنیا بوده و دفترم اینجا هستن، منتها خودم که مرتبا در حال رفت آمد هستم، خود خانم شیرازی میدونن، ولی این موضوع افق موضوع فدرال هستش. بنابراین وکیلی که لایسنس هست تو هر ایالت میتونه شما رو تو همه ایالت‌های کمک کنه و ما کلاینت همه جا داریم. بنابراین اگه مسئله‌ای داشته باشین تماس بگیرین، هر کجای آمریکا که باشین، با کمال میل هر کاری از هم برمیاد براتون انجام میدیم.
شماره رو یادداشت کنید خواهش میکنم، 310-780-6360 310-780-6360 www.yasdanyarlaw.com و دفاتر در منطقه بیولی هیلز دفتر اصلیشون هست، در منطقه انسینو، در اورنج کانتی و در سان فرانسیسکو، و بارها و بارهایشون سمینارهای در دیگر ایالات گذاشتن که اگر دوستان مایل هستن در این زمینه فعالیتی داشته باشن و سمینارهای بذارن، میتونن با دفترشون تماس بگیرن، برنامه رو جور کنن که تعداد بیشتری در این سمینار بتونن شرکت کنن و از این اطلاعات استفاده کنن. ممنون مهر شما هستم و از این اطلاعات خوبی که در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم که ما بتونیم باز هم شما رو داشته باشیم و همیشه بدونین دوستان، خانم یزدانیار she's one phone call away، ولی اگر اینکه زنگ میزنید انتظار داشته باشین همون لحظه باشون صحبت کنید، اگر که با کلاینت نباشن ممکنه براتون ارنج کنن، ولی بیشتر اوقات بهتون وقت میدن، سر ساعت خاصی باهاتون دفترشون تماس میگیره و مدت زمانی رو با شما خواهند بود.
ممنونم، مرسی،
خوش آمدید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را